شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، در این بخش به برنامه رادیو سوتک توجه بفرمایید.
رادیو سوتک،
صدای کارگران و زحمتکشان. رادیو سوتک،
صدای آزادی خواهان. رادیو سوتک،
صدای مبارزین دربند.
رادیو سوتک،
صدای سوسیالیست موحد. سوتک، نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد، نمیخواهم بدانم کوزه‌گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت، ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد، گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازیگوش، و او یک ریز و پی در پی دم خیش را بر گلویم سخت بفشارد و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد، بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را. بدین سان بشکند در من سکوت مرگ بارم را.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، علی ثابت هستم به اتفاق خانم شفق، خانم هیچکس، آقای احمد نسیمی، آقای رضا شیرازی، جناب محمد رضا شکویی، مسعود هاشمی، گزارشگر عزیزمان در ایران خانم مهسا تبریزی و عزیزان همکار در بخش تهیه مطلب، بخش فنی، ادیت و اجرای برنامه در رادیو سوتک به شما عرض سلام داریم. باز هم طبق روال همیشه برنامه متنوع و متفاوت برای شما شنوندگان تهیه کردیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیره. عزیزان ما رو از نظرات و انتقادات خودتون بی نصیب نذارید. میتونید صدای رادیو سوتک رو روی همین موج هر دو هفته یک بار روزهای جمعه و تکرار این برنامه رو روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه گوش کنید. دوستان در ضمن شما میتونید برنامه های ما رو طبق روال گذشته از طریق اینترنت با آدرس www.sutak.com گوش کنید. آدرس پست الکترونیکی ما هم به این قراره info@sutakradio.com. فراموش نکنید که سوتک با دوتا رو نوشته میشه، info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk. همچنین شماره تلفن پیغامگیر ما 2046-18-49-51-666. یک بار دیگه عرض میکنم 2046-18-49-51-666. شما میتونید تماس بگیرید و نظرات و انتقادات همچنین پیشنهادات خودتون رو به ما اطلاع بدید. از آن همونطور که عرض کردم شما میتونید از طریق پست الکترونیکی نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. آدرس ما یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون از info@sutakradio.com یا sutak_radio@yahoo.co.uk هست. در ضمن تلفن پیغامگیر ما هست 2046-18-49-51-666. منتظر نظرات، صدای گرم شما، پیشنهادات و انتقادات شما هست. نظر شما عزیزان رو جلب میکنم به برنامه که برای شما تهیه کردم. مسیر سیاسی.
دوستان گرامی سلام، احمد نسیمیم با برنامه دیگر در خدمت شما. بیم حراس جمهوری اسلامی از چیست؟ جمهوری اسلامی در ایران در سه حوزه به طور روزانه و دائم به چالش فراخوانده شده است. در سه حوزه مطالبات دانشجویی، کارگری و زنان. همین سه حوزه نشان از مطالبات واقعی در جامعه ایران است که بیش از همیشه آشکار و عیان شده است، طوری که دیگر ممکن نیست آن حرکت‌ها را از آن ستون پنجم دشمن نام نهاد. دستاندرکاران جمهوری اسلامی در تمامی نهادها به ویژه نهاد قضایی اجرایی و قانونگذاری در پی آن بوده و هستند که مطالبات برحق و طبیعی آحاد ملت ایران را به تعویق بیندازند. تضییق حقوق و سرکوب و زندانی کردن فعالین اجتماعی و ایجاد سانسور و تلاش برای اخلال در گردش اطلاعات آزاد، همه و همه برای از میان بردن چالشی است که جمهوری اسلامی به جد با آن روبروست. چالشی که به طور آشکار نشان از شکاف ملت با حکومت هست و رفته رفته این شکاف تعمیق می‌یابد. دستگیری فعالین دانشجویی و تهدید و احضار ده‌ها تن از دانشجویان مبارز به دادگاه‌ها و مقابله با اعتصاب و اعتراض کارگران و همچنین سرکوب فعالین حرکت‌های زنان حدیثی است که به طور دائم در رسانه‌های ایران و جهان هر روز جریان دارد و در اصل مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی چند راهکار استراتژیک را در این عرصه پیگیری می‌کنند. اولا برای تضعیف حرکت‌های اعتراضی و نابود کردن هر گونه مخالفتی در همون حوزه دانشجویی، کارگری و زنان، رهبران عملی این حرکت‌ها را در تیررس خود قرار دادند تا شاید بتوانند خللی در طرح مطالبات صنفی اقتصادی و سیاسی اجتماعی حرکت‌های مزبور ایجاد کنند. ثانیاً جهت عدم گسترش هر روزه طرح این مطالبات واقعی در سرتاسر ایران، رسانه‌های محلی و استانی مستقل را شدیداً تحت نظر دارند تا از درج اخبار این مبارزات جلوگیری کنند. به همین دلیل همانطوری که مبارزات در سه حوزه دانشجویی، کارگری و زنان جریان دارد، رسانه‌های مستقل در ایران به ویژه رسانه‌های محلی و استانی در اطلاع رسانی اعتراضات نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. مسئولین امنیتی جمهوری اسلامی به خوبی می دانند که نقش رسانه‌های محلی در اوج و گسترش این اعتراضات امری کلیدی است. به همین دلیل می بینیم که در هنگامی که کارگران معترض در بوشهر را به دلیل تجمع و اعتراض در مقابل استانداری بوشهر به علت پرداخت نشدن حقوق معوقه دستگیر می کنند، مجبور می شوند که خبرنگاران محلی را هم دستگیر کرده و روانه زندان کنند. ثانیاً جمهوری اسلامی به حق بیم و واهمه دارد که حرکت‌های اعتراضی در ایران به یکدیگر پیوند یابند، زیرا پیوند حرکت‌های اعتراضی نیروی اجتماعی آزاد می‌کند که به راحتی نمی‌توان آن را سرکوب کرد و از گسترش آن جلوگیری نمود. شاید مسئولین امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به درستی پی بردند که وقتی پیوند حرکت‌های دانشجویی، کارگری و زنان به وجود آید و رهبران عملی این حرکت‌ها با درایت و دوراندیشی قادر به هدایت چنین امری شوند، نخستین زمینه‌های جنبش همگانی شاید در ایران برای مطالبات ملت شکل گیرد. لذا جمهوری اسلامی به خوبی می‌تواند تصور کند که مطالبات به تعویق افتاده ملت ایران همچون آتشی زیر خاکستر هست و هر آن امکان شعله‌ور شدن دارد. به همین دلیل نه تنها نهادهای مدنی مستقل در ایران، بلکه مبارزات در حوزه‌های گوناگون را با این چشم‌انداز و استراتژی زیر نظر دارد که پیوندی عملی و عینی ما بین آنها به وجود نیاید و به شکلی عمومی و همگانی حرکت و اعتراضی رخ ندهد و این مسئله بیم و حراس عمده جمهوری اسلامی هست. خدا نگهدار.
عزیزان، از شما دعوت میکنم به قسمت دوم مطلب بازخوانی سال 86 از منظر فراز و فرودهای حقوق زنان برگرفته از سایت تحقیق برای برابری که توسط همکار گرامی خانم شفق براتون ارسال شده توجه بفرمایید.
ارثی که دامن غیر منقول ها را هم می گیرد. در همان حال که بحث های مطرح شده درباره برابری دیگه زنان و مردان به آرشیو روزنامه ها سپرده می شد، بحث ارائه طرح اصلاح سهم الارث زنان به مجلس از سوی دبیر کل جامعه زینب مطرح شد. مریم بهروزی در 19 مرداد ماه و پس از چندین دیدار زنان اصولگرا با مراجع تقلید و طرح مطالبات حقوقی زنان، از ارسال طرح ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر خبر داد. این طرح در تاریخ 28 آذر ماه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و نمایندگان مجلس با 114 رأی موافق و فقط 33 رأی مخالف به یک فوریت طرح نحوه ارث‌بری زنان از اموال غیرمنقول همسر رأی دادند. این طرح به دلیل نگرانی از مخالفت مراجع قوم نتوانست با قید دو فوریت به تصویب برسد و توضیحات نمایندگان زن مبنی بر موافقت مقام رهبری با این طرح نتوانست بر ترس نمایندگان از مخالفت مراجع قوم فائق شد. تصویب یک فوریت این طرح مقدمه ای بود برای امید به رفع بخش کوچکی از نابرابری های حقوقی زنان ایران و تلاش بیشتر زنان نماینده در ماه های آخر عمر مجلس هفتم. اعلام مخالفت صریح برخی از مراجع قوم با این طرح کافی بود تا این بار زنان مجلس به جای عقب نشینی از بیان مطالبات حقوقی زنان راهی دیدار با مراجع تقلید شوند و با طرح استفتاهایی نظرات مساعد برخی از مراجع تقلید را با این طرح کسب کنند. فتوای صریح مقام رهبری مبنی بر ارث‌بری زنان از کلیه اموال منقول و غیر منقول شوهر باعث شد تا زنان مجلس این بار این طرح را با ادبیاتی جدید آماده کنند تا پس از پایان بررسی بودجه 87 به مجلس ارائه کنند. هرچند مجلسیان ترجیح دادند در این روزهای پایان سال و در روزهای رقابت برای مجلس هشتم مجلس را تعطیل کنند تا به حوزه های انتخاباتیشان برسند. قانونی به نفع بازماندگان زنان. البته موارد مطرح شده برای رفع تبعیض‌های قانونی از زنان در سال 86 فقط در حد حرف و وعده و طرح باقی نماند. نمایندگان مجلس روز 5 دی ماه قانونی را به تصویب رساندند که هرچند در دوران زندگی زنان نفعی برای آنان ندارد، اما نفع آن به بازماندگان زنان مشمول تامین اجتماعی می‌رسد. با این قانون حقوق وظیفه مادران متوفا مشمول قانون تامین اجتماعی، اما سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی با رعایت شرایط قانونی مربوط همانند مردان به فرزندانشان تعلق می‌گیرد. این طرح دوفوریتی که کلیت آن به تصویب رسید از دیدگاه نمایندگان سبب می‌شود تا اگر مادری فوت شود حقوق او همانند پدر به فرزندش برسد. پیش از این اگر پدر خانوادگی فوت میکرد طبق قانون حقوق و مستمری او به فرزندان و همسرش میرسید. چنانچه متولی خانواده زن یا بیوه زنی بود که شوهرش بیمه نبود یا وجود اینکه از حقوق ماهانه زن سنوات کسر شده و 30 سال تمام پول پرداخت کرده بود، هیچ حق و حقوقی به خانواده این زنان پرداخت نمی‌شد. زنان در شهر، حضور ممنوع زنان در فضاهای شهری. در همان حال که در راهروهای مجلس صحبت از تغییر قانون تبعیض‌آمیز بود، تلاش‌های گسترده‌ای به نام طرح امنیت اجتماعی صورت می‌گرفت تا حق آزادی پوشش زنان در قالب ایجاد امنیت عمومی جامعه محدودتر از قبل شود. مرحله اول طرح امنیت اجتماعی که به گفته سردار رادان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فقط به برخورد با زنان اختصاص داشت، از اول اردیبهشت‌ماه آغاز شد. سردار رادان در نخستین نشست مطبوعاتی خود در سال 86 مصادیق بدحجابی را پوشیدن شلوارهای کوتاه، استفاده از شالهای کوچک، استفاده از مانتوهای کوتاه و تنگ و لباسهای کوتاه و بدن نما دانسته است و زنان بدحجاب را هم برهم زننده امنیت روانی جامعه. اما مصادیق بدحجابی که سردار رادان اعلام کرده بود به همینجا ختم نشد و رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا مانتوهای بلند چاکدار از زیر بغل و جلو را هم مد جدید برخی خانم‌ها خواند که قطعاً با آن برخورد می‌شود. و در روزهای سرد زمستان امسال پوشیدن چکمه مصداق بارز تبرج اعلام شد. در اجرای این طرح زنان زیادی با برخوردهای سلیقه‌ای نیروی انتظامی و گشت‌های ارشاد دستگیر و به مراکز انتظامی انتقال داده شدند تا خانواده‌هایشان با آوردن مانتوی بلند و اصلاح وضعیت ظاهریشان آنان را آزاد کنند. برخوردهای سلیقه‌ای با زنان باعث شد تا هاشمی شاهرودی اعلام کند کشاندن پای زنان و جوانان به کلانتری‌ها غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد. اما نه تنها به این سخنان وقی نهاده شد که دادستان عمومی و انقلاب تهران چند روز بعد اعلام کرد با توجه به اینکه تعدادی زنان دستگیر شده در طرح امنیت اجتماعی از شهرستان‌ها به تهران آمده اند، لذا چنانچه این افراد به تذکرات قانونی توجه نکنند از سوی دادگاه به شهر زادگاه خود تبعید می شوند. هرچند این اظهار نظر انتقاد نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی را در برداشت که خواستار روشن شدن مستندات قانونی این اقدام هم شد. به رغم بروز چند درگیری میان مردم و نیروی انتظامی در میدانهای مختلف شهر و در حمایت از زنانی که مورد برخورد خشن نیروی انتظامی واقع شده بودند، باز هم سردار رادان در اظهاراتی در بهمن ماه در ادامه اجرای این طرح تاکید دارد. زنان در دانشگاه، اعلام تحمیل بندی جنسیتی علیه زنان در دانشگاه. در روزهای پایی زمزمه هایی از اجرای طرح تحمیل بندی جنسیتی علیه دختران در دانشگاه ها به گوش می رسید. با اجرای این طرح تحمیلی 40% برای پسران در رشته‌های پزشکی در نظر گرفته می‌شود تا به این ترتیب جلوی ورود دختران بیشتری به این رشته‌ها گرفته شود و بدون هیچ رقابتی 40% پذیرفته شدگان در این رشته‌ها پسر باشند. نشست‌ها و اعتراضات صورت گرفته به این موضوع باعث شد بالاخره رئیس سازمان سنجش در اسفند ماه ضمن تایید اعمال پذیرش جنسیتی در آزمون کنکور سراسری 87 حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آینده 30% اعلام کند. در روزهای پایانی سال و در روز 14 اسفند ماه اولین تجمع دانشجویان در اعتراض به سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد. و روز 20 اسفند تجمع دیگری در دانشگاه شریف، تجمعاتی که قرار است تا لغو این طرح که مانعی برای جلوگیری از حضور بیشتر دختران در دانشگاه است ادامه داشته باشد. و اما زنان تا برابری. رقم کلیه اقدامات انجام شده برای کاهش حضور زنان در فضاهای شهری و در محیط‌های دانشگاهی در این سال همونطور که اشاره شد شاهد گسترده شدن بحث حقوق زنان و طرح گسترده مطالبات حقوقی زنان در مجلس قانونگذار بودیم که بیشک میتوان آن را تأثیر ادامه فعالیت‌ها و تلاش زنان و مردانی دانست که برای رفع تبعیض‌های حقوقی و قانونی از زنان ایرانی تلاش می‌کنند. دوستان عزیز، این متن مقاله خانم محبوبه حسین‌زاده بود که برایتون مرور کردیم. امیدواریم که تونسته باشین نهایت استفاده را از اون کرده باشین. برای استفاده بیشتر میتونید خودتون رو لینک کنید به سایت تغییر برای برابری و از نوشته‌های بیشتر و بهتر این مجموعه که برای تغییر برای برابری در ایران اقدام میکنن و نهایت تلاششون رو میکنن استفاده ببرید. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارشون.
عزیزان، شما به رادیو سوتک گوش میکنید. شنوندگان عزیز، این صدای رادیو سوتک است.
Thank you.
شنوندگان گرامی، نظر شما رو جلب میکنیم به چند خبر کوتاه. بیش از 100 کارگر قراردادی سد سیاه‌سرخ دیواندره پس از عدم دریافت 3 ماه حقوق و مزایای شغلی خود در ابتدای سال 87 از کار برکنار شدند. اقبال رضایی فعال کارگری در کردستان گفت این کارگران که در بهمن ماه سال گذشته طی اعتصابی 20 روزه حقوق معوقه خود را طلب کردند، امروز با شروع اولین روز کاری در سال جدید در هنگام مراجعه به محل کار خود با اطلاعیه کارفرما مبنی بر ممانعت از حضور کارگران و تعطیلی کارگاه ساختمانی مواجه شدند. وی گفت حقوق دی، بهمن، اسفند و عیدی و سنوات سال گذشته کارگران پرداخت نشده و کارگران هم اکنون با دریافت بخشنامه مذکور در بلا تکلیفی به سر میبرند. رضایی گفت تشکیلات کارگری کردستان برای استیفای حقوق از دست رفته کارگران و برخورد قانونی با کارفرمای متخلف وارد عمل شده است. اعتراض بیش از 700 دانشجو و فعال زن به اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها. بیش از 700 دانشجو و فعال زن با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اعمال غیرقانونی سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها توسط سازمان سنجش اعتراض کردند. در بیانیه آمده است برخورداری شهروندان از حقوق و فرصت‌های برابر از پایه‌های عدالت و از پیش شرط‌های دموکراسی است. روچان گروهی بر گروه دیگر و اعطای فرصت و حق ویژه به آن گروه با لحاظ کردن ویژگی‌های بیولوژیکی با معیار عدل و انصاف همخوانی ندارد. همونطور که یک سیاه‌پوست در تعیین رنگ پوست خود نقشی نداشته و یک بلوچ نژاد خود را تعیین نکرده، یک زن نیز قبل از آنکه پا به جهان هستی بگذارد کروموزوم‌های جنسیش را خودش انتخاب نکرده. در نتیجه تفاوت گذاشتن بین سیاهان و سفیدان، بلوچ و فارس یا زن و مرد و قائل شدن حق و یا فرصت‌های ویژه برای هر کدام دور از عدل و انصاف است. شایستگی یک فرد در جامعه را نه خصوصیات ذاتی و بیولوژیکی آن فرد که میزان تلاش و بهره‌وری او تعیین می‌کند. پیام تبریک سندیکای شرکت واحد به مناسبت آزادی محمود صالحی. محمود صالحی عضو سابق سندیکای کارگران خباز شهر سقز به دلیل اقدام به برگزاری مراسم اول ماه مه در شهر سقز در سال گذشته بنا به حکم دادگاه انقلاب این شهر بیش از یک سال زندان را تحمل کرد. امروز یک شنبه مورخ 18/1/1387 ساعت 15 با قرار وثیقه 40 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این آزادی را به کارگران ایران و جهان، خانواده و تمام فعالین کارگری تبریک می‌گیم. امیدوارم هر چیزتر شاهد آزادی آقای منصور حسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز باشیم. سندیکای کارگران شرکت واحد. روابط عمومی سازمان بیمه خدمات درمانی طی اطلاعیه‌ای با انتقاد نسبت به افزایش تعرفه‌های خدمات پزشکی بخش خصوصی از سوی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد این سازمان در میان مشکلات فعلی نظام درمانی کشور از جمله عدم استفاده نامناسب و بهینه از خدمات، تجویزهای ناروا، نبود عدالت مورد نظر در دسترسی مردم به خدمات و مشارکت مالی آنها، مشکلات منابع، ضعف کارایی و کیفیت خدمات، عدم پاسخگویی در ارائه خدمات و غیره، آنچه را اولاترین دغدغه خود دانسته و تحمل آن را برای مردم سخت می نماید، بالا بودن سهم مردم از هزینه های درمانی است. بر اساس ماده 90 قانون برنامه 4 توسعه کشور مقرر است مردم به هنگام استفاده از خدمات درمانی به طور سرجم 30% هزینه ها را عهده‌دار باشند. اما متاسفانه در سالهای اخیر به دلایل مختلف نه تنها این هدف محقق نشده، بلکه هر ساله سهم مردم بیشتر شده است. سازمان نظام پزشکی در اولین روزهای پس از تعطیلات ابتدایی سال بر اساس بند که ماده 3 قانون نظام پزشکی تعرفه های درمانی سال 87 را با افزایش 25% تا 50% ویزیت پزشک عمومی، افزایش 20% تا 50% ویزیت متخصصان، افزایش 40% ویزیت پزشکان فوق تخصص، افزایش 30% نرخ هر روز تخت بیمارستانی، افزایش 20% حق و زحمه‌های جراحی، بیهوشی، داخلی و افزایش حدود 20% خدمات پاراکلینیک اعلام نمود. در حالی که هنوز از وضعیت رحیم غلامی، روزنامه‌نگار، اردشیر کریمی خیابی، مهدی کیانی و آیدین قره‌باغی، سه فعال دانشجویی که دیروز در اردبیل بازداشت شدند، خبری در دست نیست. تازه ترین گزارش های حکایت از آن دارد که روز گذشته پنجشنبه 22 فروردین ماه ماموران اطلاعاتی و امنیتی اردبیل با حمله به منزل دو تن دیگر از فعالین هویت طلب اردبیلی اقدام به بازداشت آنها کردند. بهروز علیزاده 20 ساله و وجود سعادتی 31 ساله فعالانی هستند که بدون ارائه حکم جلب دستگیری و همکنون در مکان نامعلومی نگهداری می شوند. این دو فعال قبلا نیز چندین بار دستگیر شدند. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی، نرخ تورم و تراز حساب‌های جاری ایران را برای سال جاری میلادی به ترتیب 5.8، 20.7 و 11.2% پیش‌بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش که چشم‌انداز اقتصادی جهان نام دارد، پیش‌بینی کرد نرخ تورم ایران در سال جاری به 20.7% می‌رسد که این رقم بالاترین میزان در خاورمیانه و پنجمین نرخ تورم بالا در میان 183 کشور جهان را نشان می‌دهد. خدیجه مقدم دستگیر شد. خدیجه مقدم این مادر 56 ساله که سالها در عرصه‌های گوناگون جامعه مدنی از جمله محیط زیست، جنبش زنان و استقرار حقوق بشر و صلح در ایران و جهان تلاشی مستمر و خستگی ناپذیر داشته، در شرایطی با اتهام‌های گوناگون مواجه شده است که بنابر گزارش‌ها در برابر درخواست غیرقانونی ماموران دادستانی مبنی بر معرفی 8 تن از فعالان مدنی که به خانه او رفت آمد می‌کردند مقاومت کرده و اقامت در زندان را ترجیح داد. مقدم فعال جدی محیط زیست است. او در این عرصه از پیشگامان حفظ محیط زیست در ایران به شمار می‌رود. از جمله فعالیت‌های وی در این عرصه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: همکاری با شهرداری‌های مختلف کشور برای آموزش تفکیک زباله در سطح شهر تهران و شهرستان‌ها به روش چهره به چهره، برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های آموزشی گوناگون برای حفظ محیط زیست. او عضو جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست، معترض همیشگی تخریب جنگل‌های تهران و شمال ایران، مشوق و آموزگار زنان کیانشهر برای تأسیس آشپزخانه عمومی غذای سالم بوده است. او سالها در زمینه کارآفرینی برای زنان و تشکیل تعاونی‌های زنان نقش‌آفرین بوده است. مقدم فعال خستگی ناپذیر جنبش زنان است. او در عرصه جنبش زنان از مبتکران راه‌ها و روش‌های مسالمت‌آمیز برای رسیدن به حقوق برابر و ارتقای سطح کار و زندگی زنان به روش‌های شرافتمندانه است و همواره برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بر ضد زنان تلاش کرده است. مقدم از فعالین کمپین 1 میلیون امضا و عضو کمیته مادران این کمپین است. بیش از 30 کارگر کارخانه پاسواشر صبح امروز چهارشنبه در اعتراض به تعطیلی کارخانه در مقابل فرمانداری شهر صنعتی البرز تجمع کردند. یکی از کارگران در این باره به دسترنج گفت: ما صبح امروز با مراجعه به کارخانه با درهای بسته مواجه شدیم و به همین دلیل به فرمانداری رفته و تجمع کردیم تا توجه مسئولان را به مشکلاتمون جلب کنیم. او گفت: پارس واشر مشکل تولید و فروش نداشته، اما حقوق کارگران چندین ماه است که پرداخت نمی شود. بیش از 100 کارگر قراردادی کارخانه اشکان چینی قزوین صبح امروز در اعتراض به عدم دریافت 6 ماه حقوق و مطالبات معوقه در مقابل اداره کار شهر البرز دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند. یک فعال کارگری در قزوین به دسترنج گفت: مدیریت این واحد تولیدی قراردادهای موقت 2 تا 3 ماهه منعقد کرده و حقوق کارگران خود را با تأخیر پرداخت می‌کند. او گفت شرکت مذکور از وضعیت مالی مناسبی برخوردار بوده و چندی پیش نیز از میلیاردها تومان وام بهره برده است. شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش میکنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار روی همین موج از طریق ماهواره هاوبرد پخش میشه. برنامه رادیو سوتک روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه باز تکرار خواهد شد. پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار و روزهای شنبه، یک شنبه، دوشنبه باز تکرار اون رو میتونید گوش بکنید. دوستان شنونده، آدرس پست الکترونیکی ما به این قراره: info@sutekradio.com. فراموش نکنید که سوتک با 2 تا نوشته میشه. شماره تلفن پیغامگیر ما هم هست: 2046 18 49 51 666. از شما میخوام که نظرات، پیشنهادات، انتقادات یا مطالب خودتون رو از این طریق به ما برسونید.
خاکستر میشه حریر مهتاب، از رفتنت من پر میشن از شب دلهره، شب استراب، وقتی تو نیستی دنیا شب میشه، شب از دل من شب تو همیشه، بی تو هر نفس تکرار ترسه، لحظه لحظه نیست نفس تشویشه، بی تو نه صدا مونده نه آواز نه عشق قتل نه ناله تاز، حالی اگه هست از جنس کوه از رنگ خاک و حسرت پرواز، عاشقت اینجور که منم نبود و نشد لاف نمیزنم، من از تویی که بد کردی با من گله میکنم دل نمیکنم، هیچی عاشقت اینجور که منم نبود و نشد نمیزنم، من از تویی که بد کردی با من گله می کنم دل نمی کنم، بی تو نه صدا مونده نه آواز نه عشق قزل نه ناله خود، باری اگه هر باز بی تو از صدا مونده نه خواباز نه عشق قتل نه ناله خود، باری اگه هست از جنس کوره از رنگ کاکو حسرت پرواز،
شنوندگان گرامی. کلیپ کوتاهی رو از سایت ایران نگاه براتون انتخاب کردم که نظر شما رو به این جلب کنم. دوستان از کیفیت پایین صدای این کلیپ از شما عذر می‌خوام. موضوع این کلیپ مصاحبه خبرنگاری است که به سراغ خانواده‌های فقیر و حاشیه‌نشین دوروبر شهر تهران رفته. بعضی از این خانواده که دو دختر و یک پسر و مادر تنهای اونا که سرپرست و معاون این کودکان هست در مورد چگونگی سیر کردن خودشون میپرسه و اینکه چگونه این کودکان سر گشنه روی بالش میدارن. شنوندگان گرامی به این مطلب توجه بفرمایید.
بذار من بذار که تا تیمش کنم. بذار بذار من. من نگاه تورش میکنم، من نگاه تورش میکنم، هم که کمک میکنه، این هم که ایجایده یه هم که یکی رو مثلا بره این بگه، دیگه هم نمیده، من نگاه تورش میکنم، با اون مثلا نو میخرم.
لباس چطوری
میخرید نیکوشید؟ چی نبروشید؟ مثلا همسایی لباس میاره، نگاه تورش میکنم.
لباس
مسجانی به
شما میدن؟
بله. کهنه
رو به شما مسجانی؟
بله، با این لباس میکنم. چون نمی باید خاطر ملوکی هم نمی باید من گردنن کسیم
در ماه چقدر آیدتون میشه؟ چقدر دارید؟
بیانه به تو به سیخ ماه سر مثلا اینجا من گردنه بود که تیرم گردنه
هفته یه دار صبح از خواب بلند شدی ما اون چی داد بس بود؟
هنی
خوردی؟ نهار چی خوردی؟ هنی خوردی؟ دیشب یادت شام چی خوردی؟ دیشب که هوا تاریک شده بود، شب شده بود، پس درمان حاسی به خوابی چی خوردی؟ هیچی نخوردی؟ خوشنت بود دیشب؟ به مامانم گفتی خوشنته؟ آره، چی بخون؟ چی
بخون؟
تو فکر بعدن آورده یک چیزی بهت میرم بخوری؟ ای تو خوابت بود؟ صبح کنن شدی دوش نخوده ره نونو پنی خوردی؟ نونو کی ها گرده بود ترسی؟ همجا همسایه ها پنی کی داد برسی؟ همجا کی؟ همسایه ها نون پنی خوردی؟ صبحونه چی خوردی؟
من هم تونو ندم کنو بگیرم نه بول دارم نه تیره بگم از همجای میدارم یه همجای میدیرم بخوره همجای هم من کمک بکنه ایجاز نیست که به من کمک کنه ایجاز نیست که باشی من هسته ایجاز ندارم
علی بسم اصلا گلو شرکی گلو علی Bu seni yedin mi? Teşekkür ederim. Sen de kalın. Son kısmı iki adına şimdi çattı. Sonra ben arkası doldu.
Ama şimdi bir şey diyeceğim. Ben bir ara emine verdim mi?
خوب هستید؟ خوش هستید؟ با برنامه دیگر از طنز در خدمت شما هستیم. امیدوارم که این ایام عید به شما خوش گذشته باشه و تونسته باشیم در کنار دوستان و آشنایان و فامیل نهایت استفاده رو برده باشید و از در کنار هم دیگه لذت برده باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از طنز و سروده‌ای تازه به نام گفتگو با سناتور خیالی در خدمتتون هستیم با این برنامه. گفتگو با سناتور خیالی. در بوتیک بیژن در لس آنجلس عکس امضا شده ای بعضی از مشتری ها در قاب‌های ساده ولی شیک کنار هم چیده شده است. پادشاهان و پرزیدنت ها و سناتور ها و هنرپیشگان سرشناس و غیره و غیره تازه برای همه شونم جا نبود. در آن میان عکس یک طنزنویس یک لقبای ایرانی کنار عکس یک سناتور چاق و چله آمریکایی یا همون آقای کندی تعجبم را برانگیخت. خارجی ها به این میگویند کنتراست، چون که تضاد بلد نیستن بگوید. البته یک لاقوایی من زیر کت زرد رنگ چشمگیری که در عکس به تن دارم پوشیده شده بود. حاشیه کت زرد دلربا نقشی تمام وقت بر روی صحنه نمایش هادی و صمد دارد و در 56 شهر اروپا و 7 شهر کانادا و آمریکا تا کنون رولش را خوب بازی کرده است. در راه بازگشت از بوتیک افتخارآمیز پیرن پاکزاد، افتخارآمیز برای هر ایرانی که حسود نباشد، گفتگوی خیالی با سناتور آمریکایی در ذهنم شعر می شد. اگر عکس‌های من و سناتور زنده می شدند، چه بسا این گفتگو هم میانشان جان می گرفت. گفتگو با سناتور خیالی. گفتا بنفشال بود دولت محمود. گفتم که very good. پس گفت که we are happy از حالت موجود. گفتم که very good. گفتا بدهیمش خودمان بمب اتم نیست، هم گنده و هم ریز، مشروط به این که نکند منفجرش زود. گفتم که very good. گفت این همه جنجال همه هست بر سر نفت. گفتم همه اش رفت. گفتا شل و تکساکو و غیره همه خوشنود. گفتم که very good. می گفت از آن مرد بر این امپریالیست دیگر خبری نیست، انگار که افکار خمینی شده مردود. گفتم که very good. گفتا که نخوردیم سری به سخنانش، دادیم زمانش تا دم خروسش بشود ظاهر و مشهود. گفتم که very good. گفتا که به ما گفت که شیطان بزرگید، در بنده چو گرگید. حضرت ولی از لندنیان هیچ نفرمود. گفتم که very good. می گفت امام لاین خطا کرد و ضرر زد. گفتم که very bad. گفتا که ولی خامنه ای لاین دهد سود. گفتم که very good. گفتا به دل رهبرتان هرچه امید هست از کاخ سفید است، هرچند به ظاهر کلماتش غضب‌آلود. گفتم که very good. گفتا که مرادش ندهد حضرت پوتین در کاخ کرملین، ما این که داریم سخا و کرم و جود. گفتم که very good. گفتا که رسد نامه و پیغام فراوان از جانب ایران، هر حجت الاسلام بود در پی مقصود. گفتم که very good. می گفت که گیرند هم پیشی و سبقت آخوند جماعت، انگار که بوش است همون مهدی موعود. گفتم که very good. گفتم پرزیدنت شما هست موفق، بن لادن بر حق، خوب است که اسفند برایش بکنی دود. گفت که very good. گفتم که very good من از روی کنایه است، از حرص و گلایه است. یعنی نه که تأکید اراجیف شما بود. گفتا که چقدر رود. گفتم که very good. دوستان عزیز، امیدوارم که از این شعر طنزگونه خوشتون اومده باشه و تونسته باشین دقایقی خودتون رو سرگرم کرده باشین و لذت برده باشین. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش می‌کنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار روی همین موج از طریق ماهواره هاپبرگ پخش میشه. برنامه رادیو سوتک روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه باز تکرار خواهد شد. پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار و روزهای شنبه، یک شنبه، دوشنبه باز تکرار اون رو میتونید گوش بکنید. دوستان شنونده، لازمه که از لطف و زحمات دستاندرکاران رادیو آزادگان کمال تشکر رو داشته باشیم که امکان پخش رادیو سوتک رو از طریق ماهواره فراهم آوردن. این عزیزان بدون هیچ چشم داشتی این امکانات رو برای ما تهیه کردن. امیدواریم که ما بتونیم این زحمات رو جبران کنیم. رادیو سوتک، صدای نواندیشی دینی. صدای زحمت کشان. صدای موحد سوسیالیست. صدای زنان. صدای دانشجویان. شنوندگان عزیز، شما به رادیو سوتک گوش می‌کنید. برنامه ما از این پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار روی همین موج از طریق ماهواره هاپبرگ پخش میشه. برنامه رادیو سوتک روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه باز تکرار خواهد شد. پس روزهای جمعه هر دو هفته یک بار و روزهای شنبه، یک شنبه، دوشنبه باز تکرار اون رو میتونید گوش بکنید. دوستان شنونده، لازمه که از لطف و زحمات دستاندرکاران رادیو آزادگان کمال تشکر رو داشته باشیم که امکان پخش رادیو سوتک رو از طریق ماهواره فراهم آوردن. این عزیزان بدون هیچ چشم داشتی این امکانات رو برای ما تهیه کردن. امیدواریم که ما بتونیم این زحمات رو جبران کنیم. رادیو سوتک، صدای نواندیشی دینی. صدای زحمت کشان. صدای موحد سوسیالیست. صدای زنان. صدای دانشجویان. دوستان شنونده، آدرس پست الکترونیک ما به این قراره: info@sutakradio.com. فراموش نکنید که سوتک با دو تا اون نوشته میشه. شماره تلفن پیغامگیر ما هم هست: 2046-18-49-51-666. از شما میخوام که نظرات، پیشنهادات، انتقادات و یا مطالب خودتون رو از این طریق به ما برسونید. Thank you. تفسیر سیاسی.
تکرار شعارهای بهبود اقتصادی توسط دولت احمدی نژاد. احمدی نژاد در پیام نوروزی خود از اجرای طرح بزرگ تحول اقتصاد کشور برای ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های موجود اقتصادی در سال 1387 خبر داد. ایشان همچنین اضافه کردند که در طول سال 86 دولت در یک کار بسیار فشرده و مستمر با حضور صاحب نظران و کارشناسان یک طرح بزرگ تحول اقتصاد را آماده کرده است. طرحی برای ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های موجود در عرصه اقتصاد، ریشه‌کنی برخی ویژه‌خواری‌ها، تبعیض‌ها، تولید ناکارآمدی‌ها در تولید و در توزیع منابع بانکی و ثروت، در توزیع یارانه‌ها، در جمع‌آوری مالیات و در توزیع کالا. این وعد و وعیدها برای اولین بار نیست که از مسئولین حکومتی ایران شنیده می شود. یکی از دلایل انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری در ایران شعارهای اقتصادی بود که در دوران انتخابات استفاده می کرد. یکی از شعارهای تبلیغی و اساسی ایشان آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم و شعار دوم ایشان قطع دستان مافیای نفتی بود. این دو شعار در کنار یکدیگر پیام از بهبودی وضعیت اقتصادی مردم در آینده می‌داد. اگر نیم نگاهی به پیام نوروزی ایشان بیندازیم متوجه خواهیم شد که احمدی نژاد دوباره همون شعارهای تبلیغاتی خود را این بار با کلمات دیگر ارائه داده است. ریشه‌کنی برخی ویژه‌خواری‌ها یعنی بخش مافیای نفتی یا هر مافیای دیگری که در نهادهای قدرت وجود دارند با آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم یعنی بهبود وضع اقتصادی مردم. در طول حدود 2 سال ریاست ایشان در دولت نه تنها نتوانست پول نفت را بر سر سفره‌های مردم بیاورد، بلکه مردم در این روزها به یاد 2 سال پیش قطع می‌خورند که چه روزگار خوش اقتصادی داشتند. هرچند که در زمان ریاست جمهوری خاتمی نیست مردم از لحاظ اقتصادی سیاسی در زیر فشارهای شدید قرار داشتند، ولی طبیعی است که مردم از بین بد و بدتر همیشه بد را انتخاب می‌کنند. موضوع دوم این که احمدی نژاد نه تنها نتوانست مافیای نفتی را از بین ببرد، بلکه با روی کار آمدن ایشان قدرت‌های جدید اقتصادی به این ویژه‌خواری‌ها اضافه شدند. رئیس جمهور بعد از 2 سال ریاست خود بر قدرت اجرایی کشور آنچنان در زیر فشار قرار دارد که در مصاحبه‌ای منکر شعارهای رفاهی اقتصادی خود در هنگام تبلیغات ریاست جمهوری شد. با نگاهی کوتاه و گذرا به ریاست احمدی نژاد در طول 2 سال گذشته عمیقاً به این امر باور خواهیم داشت که طرح‌های اقتصادی ایشان و تیم اقتصادیش باعث گردید که ثروتمندان هر روز ثروتمندتر و فقرا هر روز فقیرتر شوند.
Thank you. آزادی ای کلام حق بنگر، آزادی ای کلام حق بنگر، خاک است که شد کنون تو را بر سر، گلگون کفنا که جان ز کف دادی، تا قصه غم به سر رسد آخر. افسوس 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 که در بهار آزادی جای گل و ساقه های بارآور، رویی ز خاک خار استبداد، رویی به دشت تشنه و خنجر. ای آن که به نام دین کنی رنگین، از خون برادران من بستر، با زور نشد جهان به کام کس، نفروخت کسی عقیده را بازد. شد دامن مادران خونین دل از خون هزار مرد میدان تر، خون بود که ریخت از در دیوار، جان بود که باخت مرد گل پرور. پاداش چنین دهند انسان را بعد از همه روزهای دردآور، دین گفت دهان ببند اگر حق گفت، گر خواست پرد پرنده بندش پر. دین گفت دهان ببند اگر حق گفت، گر خواست پرد پرنده بندش پر. پاداش چنین دهند انسان را بعد از همه روزهای دردآور، که تو ز جهل و کین دادی، ای وای ای وای ای وای، کجا شود مرا باور؟ نه خانگیم نه در خیابانم، حیرانم از آنچه آمدم بستر. پنداشتی که خلق جان داده تا بر سر من ز نو رود معجر، جان داده رفیق راه آزادی تا باز شدم کمینه و اخر. بیمای زند به تار دولت چند، بیمای زند به تار دولت چند، جان باخته را نصیب شد نشتر، شه زهر به ساغر دلگاران، زهر به کام دوستانم در. ای آن که به حیل و ریا گشتی، خورشید طلوع کرده از خوابت، بردار حکایت من و ما را، اندیشه به ما کن و به من بگذر. تاریخ دوباره می شود تکرار، تاریخ دوباره می شود تکرار، این قصه نیمه می شود آخر. خوشدار که آن نموند و این هم نیست، آینده به کار ما شود داور. خوشدار که آن نماند و این هم نیست، آینده به کار ما شود داور.
شیرین شفق با عرض سلام در خدمت شما هستم. برنامه دیگر در رابطه با زنان، برنامه این بارمون هم باز از سایت تغییر برای برابری است. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره و بتونید نهایت استفاده از اون رو بنمایید. نام برنامه این بارمون هست اگر فشارهای امنیتی نبود به 1,000,000 امضا رسیده بودیم. از قرار گفتگویی هست که خانم آیدا سعادت با خانم مهندس ژیلا موحد شریعت پناهی انجام دادند. این گفتگو سه‌شنبه 20 فروردین ماه در سایت تغییر برای برابری لینک شده. دوستان چنانچه مایل هستید میتونید برای اطلاعات بیشتر و خوندن مطالب بیشتر به سایت خود تغییر برای برابری مراجعه بفرمایید. و اما برنامه این بار ما، طی سال گذشته بازداشت‌های پی در پی فعالان کمپین 1,000,000 امضا به رغم آنکه بر انعکاس خواسته های کمپین در جامعه تأثیر گذار بود، امکان جمع‌آوری امضا در مکان‌های عمومی را کاهش داد و سرعت جمع‌آوری امضا کاست. در واقع شاید بتوان گفت اگر از یک سو زنان و مردان بسیاری کمپین 1,000,000 امضا را به واسطه عمومی شدن مطالباتش و پرداخت هزینه‌های بسیار اعضایش شناختند، از سوی دیگر عرصه عمومی جمع‌آوری امضا برای اعضای کمپین محدودتر و امنیتی تر شد. از این رو اگرچه با آغاز به کار کمپین پروسه 2 ساله‌ای برای فاز آن یعنی جمع‌آوری امضا، پیش‌بینی شد روند فعالیت چند وجهی در کمپین و امنیتی شدن این فضای مسالمت‌آمیز رسیدن به پیش‌بینی‌ها را دشوارتر کرد. در این میان بحث‌های گوناگونی در میان اعضای کمپین در تهران و شهرستان‌ها در مورد رأی و خلق فضاهای عمومی دیگر یا به کارگیری روش‌های پویا و زاینده برای ارتباط بیشتر با بدنه جامعه و غیره مطرح شده است. برخی معتقدند باید پروسه زمانی جمع‌آوری امضا را افزایش داد. برخی از گسترش ورود فضاهای نیمه عمومی سخن می‌گویند. برخی دیگر بر لزوم ادامه به جمع‌آوری امضا در فضاهای عمومی تاکید دارند. برخی از افزایش تنوع در شیوه جمع‌آوری امضا می‌گویند و برخی نیز چون شیلا موحد شریعت پناهی معتقد است که اگر فشارهای امنیتی نبود ما به 1,000,000 امضا رسیده بودیم. می‌خوانید برگرفته از نظرات و پیشنهادات مهندس شیلا موحد شریعت پناهی فارغ التحصیل فیزیک و قرآن پژوه و اعضای کمپین 1,000,000 امضا. به تدریج به طرح نظرات و دیدگاه‌های دیگر کنشگران کمپین در این زمینه خواهیم پرداخت. در طرحی که از ابتدای کمپین معرفی شد، بازده زمانی 2 ساله‌ای برای جمع‌آوری 1,000,000 امضا پیش‌بینی شده بود. با حجم فعالیتی که شده است، می‌توانست منجر به جمع‌آوری 1,000,000 امضا شود. اما فشارهای امنیتی از جمله بازداشت‌ها و احضارهای متعدد در این روند تأثیری انکارناپذیر گذاشت و سیر صوتی جمع‌آوری امضا را با مشکل مواجه کرد. در یک تحلیل کاملا منطقی و علمی بر اساس نقطه شروع فعالیت جمع امضا می توان این نکته را به صورت کاملا علمی اثبات کرد. کمپین 1,000,000 امضا در شهریور 85 رسما آغاز به کار کرد. اگر ما این نقطه شروع را مقطع برداری و با 2 محور زمان و تعداد امضاها بدانیم، سیر جمع‌آوری امضا منحنی رو به رشد با شیب مشخص با نرخ رشد معینی را نشان می‌دهد. بر اساس آمار و منحنی که بر اساس داده‌های بعد ارائه خواهد شد، می‌توانید که تا 5 آذر ماه که اولین بازداشت حین جمع‌آوری امضا رخ داد، این منحنی سیر صعودی داشته است. اما از این زمان و سپس با ادامه بازداشت‌ها و فشارهای غیرقانونی بر اعضای فعال کمپین، این منحنی به واسطه تردید امضا کنندگان به دلیل ترس از پیگرد قانونی نهادهای امنی و قضایی و درگیر شدن فعالین کمپین در مشکلات امنیتی دچار افت طبیعی شد. این افت به طور طبیعی می‌تواند زمان مورد نیاز برای جمع‌آوری 1,000,000 امضا که در آغاز 2 سال اعلام شده بود را تحت تاثیر قرار دهد و آن را طولانی تر کند. به واقع می توانم قاطعانه بگویم اگر فشارهای امنیتی موجود و فضای بسته ایجاد شده نبود به 1,000,000 امضا رسیده بودیم. اما با پخش و انعکاس این فشارهای امنیتی و روند بازداشت‌ها از طریق رسانه‌ها به همان میزان که خواسته‌های کمپین عمومی تر شد، نگرانی و واکنش‌های انفعالی و بازدارنده نیز در برابر آن شکل گرفت. بنابراین با توجه به کند شدن روند جمع‌آوری امضا تحت تاثیر عوامل بیرونی، فعالان و طراحان کمپین باید تغییراتی را در طرح اولیه بر اساس شرایط و وضعیت موجود اعمال کنند. چرا که تاکید کمپین همواره بر دستیابی به وضعیت مطلوب حقوقی و برابری زن و مرد در مقابل قانون بوده است و این هدفی است که میتواند در قالب برنامه‌ای منعطف بر اساس تحلیل شرایط واقعی ادامه یابد. کنشگران و جمع‌آوری کنندگان امضا در مقابل این امضاها و جلب موافقت مردمی که حمایت خود را از طریق امضای بیانیه اعلام کرده اند مسئولیت دارند. اگر پیش بینی کنیم که طرح کمپین در وضع موجود و محیط واقعی به تعداد 1,000,000 امضا ذکر شده برسد، لازم است گونه ای تغییر دهیم که دستیابی به هدف نهایی کمپین را محقق کند. مثلا می توان گزینه های ممکن برای ادامه شرایط را کاملا بررسی کرد و با نگاهی نو شیوه های جدید اتخاذ نمود. جمع آوری 1,000,000 امضا تنها یک بخش فعالیت کمپین بوده است و به فرض عدم موفقیت در جمع آوری این تعداد امضا نمی توان از آگاهی بخشیدن به مردم از طریق گفتگوی چهره به چهره و برگزاری کارگاه های آموزشی و ارائه خواست همین تعداد افرادی که به ما اعتماد کرده و بیانیه کمپین را امضا کرده اند صرف نظر کرد. بنابراین می توان با تحلیل داده های آماری موجود و اثبات تاثیر این فشارها بر روند جمع آوری 1,000,000 امضا و ارائه گزارش تحلیلی در این خصوص مخاطبان طرح از شرایط فعلی پیشرفت کار مطلع کرد و در این حال به آقایانی که فشار را با ادامه بازداشت‌ها و احضارها ادامه می‌دهند اعلام کرد که فکر نکنید شما برنده و ما بازنده هستیم. مطالبات ما آنقدر حقانیت دارند که اگر فرصتی بدهند تا در فضای امن از آن حرف بزنیم نه تنها 1,000,000 نفر بلکه تمام کشور با ما همراه می شود. اما با این شرایط ما سخت زمانی تعیین شده را می توانیم برداریم و چون آگاهی دادن به ملت یکی از هدفهای اساسی و مهم ما بوده است، ما کار را در این زمینه همچنان ادامه دهیم و در زمان مشخص شده با هر امضا که جمع‌آوری شده است ولو به 1,000,000 هم نرسد مطالبات گروهی که از کمپین حمایت و آن را امضا کرده اند را به مجلس و قوه قانون‌گذاری ارائه و اعلام کنیم. در واقع بحث بر سر توقف امضاها نیست و جمع‌آوری همین تعداد امضای جمع شده تحت این شرایط از عهده هیچ گروه دیگری بر نمی‌آید. حمایتی که تا حالا از کمپین شده است در تاریخ ایران بی‌نظیر بوده است، چرا که این مطالبات از بطن خواست خود مردم نشأت گرفتند. اما شاید بهتر باشد برای تحقق نهایی هدف شکل ظاهری کار عوض شود، با این استدلال که جمع آوری امضا مرحله مقدماتی بوده است و می تواند ادامه یابد و شروع فاز بعدی منوط به توقف آگاهی بخشی در خصوص تبعیض‌های موجود نیست. می توان همزمان با ارائه درخواست در زمان تعیین شده آگاهی بخشی و اطلاع رسانی را تا جایی که می توانیم از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی جذب داوطلب و گفتگوی چهره به چهره ادامه بدهیم، چرا که سیر برابری خواهی توقف پذیر نیست و این هدف تنها با تغییر فرهنگ عموم جامعه ممکن می شود. با شروع سال دوم کمپین باید به وعده خود عمل کنیم و مطالبات ما را با امضاهای موجود به مجلس و سایر نهادهای زیرربط ارائه کنیم. اگر مجلس وقت به خواست ما اعتنا نکرد، آن را از طریق مجمع تشخیص مصلحت و یا مراجع دینی پیگیری کنیم و اگر داخل به هیچ نحو به نتیجه نرسیدیم و به مطالبات ما توجه نشد، نتیجه را به مراجع بین المللی ارائه دهیم. کمپین تمام قوانین نابرابر زن و مرد را زیر سوال برده است. ما می توانیم هر جو که لازم باشد با استناد به تعداد امضاهای موجود اثبات کنیم که این تعداد زن مرد ایرانی را از هر طبقه و خواستگاهی و با هر شرایط شغلی این درخواست را داشتند که قوانین تبعیض آمیز ملغی شوند و قوانینی به جای آن حاکم شوند که خواست این افراد را تامین کنند. حالا که هر فردی را در حین جمع‌آوری امضا دستگیر و به زندان می‌برند و از برگزاری جلسات ممانعت می‌کنند و هر تریبون عمومی و حتی داشتن رسانه ارتباطی را از ما دریغ می‌کنند، لازم است تا فضا بیش از این که هست بسته نشده اقدامی کنیم که حمایت کنندگان بدانند ما با هر شرایطی نتیجه مثبت مد نظر خود و آنان را می‌گیریم. اگر این موج را مدام ادامه و گسترش دادیم به نقطه مطلوب می‌رسیم. اما اگر دچار توقف و ایستایی شویم، جامعه هم دیگر اعتماد نمی‌کند و حرکت‌های احتمالی بعدی هم با شکست و بی‌تفاوتی و بی‌اعتمادی مواجه خواهند شد. ضروری است که از هم اکنون با نمایندگان مجلس وارد گفتگو شویم و تا این شرایط حداقلی پابرجاست مصرانه پیگیری کنیم تا لوایحی که در جریان هستند مثل دیه و ارث دست کم به جایی برسند و تصویب شود. حالا که نظر خود مراجع هم در این رابطه مثبت است و چراغ سبزی نشان داده می شود، باید اقدام کنیم که جامعه زنان متوجه شود می توان تغییر ایجاد کرد. اما در غیر این صورت گروهی که مثلا لایحه حمایت از خانواده را با آن مشخصات ارائه می دهند موفق خواهد شد. دوستان عزیز، امیدوارم که این گفتگو مورد توجه قرار گرفته باشه و تونسته باشین از اون استفاده کنید. شما را تا برنامه دیگر و موضوعی دیگر به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار شما.
برای آخرین بار خدا خونه بباره، تو این شب کبیری یه قطر عشق توره. همیشه بودی و من تو را ندیدم انگار، بگو بگو که هستی برای آخرین لحظه ها که بی تو یکی یکی گذشتن، عمرم رو بردن اما یه لحظه بر نگشتن. چشم من نگاه کن، منو به گریه نخوان، حالا که با تو هستم برای اولین بار.
قرائت نبوی از جهان به قلم محمد مجتهد شبستری، بخش پایانی. احکام شرعی قرآن از آنچه گفتیم مستثنا نیست. بخش احکام شرعی در تغییر واقعیت اجتماعی محافظان پیامبر از یک وضعیت ناسازگار با فعالیت بلا انقطاع خدا در جهان به یک وضعیت سازگار با آن بوده است. اگر پاره ای از احکام شرعی در عصر حاضر برای ما خشن به نظر می رسد، باید به این نکته توجه کنیم که خشونت یک تعریف فرا تاریخی ندارد، همونطور که عدل یا ظلم تعریف فرا تاریخی ندارد. ممکن است عملی در عصر معینی و جامعه معینی خشن به نظر برسد و در جامعه دیگر نه. ممکن است در جامعه‌ای و در عصری برای مقابله با دشمنان یا مبارزه با مفاسد اجتماعی و یا حتی اداه حقوق خدا بر اعمال خشن تأکید شود و در جامعه دیگر اینطور نباشد. امروز آنچرا که خشن به نظر می رسد بر اساس اصل نازل بودن آن احکام به واقعیت اجتماعی معینه اصل ظهور اسلام باید کنار بگذاریم. آیات این احکام به لحاظ دلالت اصلا شامل اصل ما نیست و این مطلب را بارها توضیح دادم. این مدعا که فلان مجازات یا فلان حکم موجود در قرآن برای همیشه باید ملاک عمل باشد یا همیشه عادلانه است و یا دور از خشونت است در قرآن دیده نمی شود و ملاحظات پیشین ما کاملا خلاف آن را ثابت می کنند. در عصر حاضر تنظیم واقعیات اجتماعی مسلمانان بر اساس فهمی تفسیری از اخلاق و اینکه کدام واقعیت اجتماعی در عصر ما خلاف اخلاق و عدالت است، کدام واقعیت اجتماعی مقتضای اخلاق و عدالت و یا سازگار با آن است باید صورت گیرد. اقتصاد و سیاست مسلمانان در پرتو این فهم باید جهت گیری کند و نه با استنباطهای فقهی متداول. این نظریه را در فصلهایی از کتابهای ایمان و آزادی و نقدی بر قرائت رسمی از دین و تأملاتی در قرائت انسانی از دین توضیح دادم و در اینجا آن را تکرار نمی کنم. قرائتی از متن قرآن که در این گفتگو آن را شرح دادم در واقع چارچوب روشن قرائت من از قرآن را نشان می دهد که نظرهای پیشین بر اساس آن بیان شده است. در اظهار نظرهای پیشین روشن کردم که چگونه بر مبنای این نگرش مسلمانان می توانند حقوق بشر و دموکراسی اصل حاضر را در فرهنگ خود جذب و حذف کنند بدون اینکه بیهوده بکوشند از کتاب و سنت حقوق بشر و دموکراسی دست و پا شکسته بیرون بیاورند که شیر بیال و دم است و حاصلی جز ماندن بیشتر در استبداد دینی و غیر دینی ندارد و تجربه این را ثابت کرده است. این سخن به این معنا نیست که علم فقه را یکسره باید کنار گذاشت. قواعد و اصول معتبر و ارزشمندی که فقیهان گذشته ما در ابواب گوناگون معاملات مطرح کردند و امروز به عنوان یک نظریه حقوقی مطرح است، میراث ماندگاری است که باید قدر آن را بدانیم و آنها را بنای عمل قرار دهیم. ولی اینها استنباطات و پرداختهای انسانهای فقیه است و نباید مانع جذب حقوق بشر و دموکراسی گردد. من تردیدی در این ندارم که مخالفت با حقوق بشر و دموکراسی در جهان اسلام علل و عوامل سیاسی دارد و برای حفظ استبداد انجام می‌گیرد. وگرنه جذب و هضم حقوق بشر و اخلاق دموکراسی در فرهنگ مسلمانان کاملا ممکن است. ظاهرا با تغییرات قبل روشن شده که معنای عصمت نبی از نظر قرآن چه میتواند باشد. معنای آن این خواهد بود که او با امداد الهی هیچگاه از این فهم تفسیری توحیدی جهان منحرف نمی شود و به غیر خدا دعوت نمی کند. او در این نبوت و رسالت معصوم است. نبوت پیامبر در چگونه دیدن جهان و رسالت وی ابلاغ این بینش بود است و نه در بیان این که از نظر فلسفی یا علمی جهان چگونه است.
و اراه الایه الکبرا فکذب وعصا ثم ادبر یسعى فحشر فنادى.
آنچه تا اینجا گفتم نشان می‌دهد که همین متن فعلی قرآن یک وحدت قرائتی دارد. معنای این وحدت قرائتی این است که می توانیم آن را حداقل آنگونه که تا اینجا تحلیل کرده ایم قرائت کنیم. این متن فعلی گرچه از زمره تألیف مؤلفان نیست و وحدت تألیفی ندارد ولی به عنوان یک متن دینی قابل قرائت است. البته اگر نقد تاریخی روی این متن انجام شود ما به قرائت دقیق تری از آن خواهیم رسید. اما این گونه نیست که بدون آن نتوان متن را قرائت کرد. می توانیم قرآن را قرائت کنیم همونطور که اوپانیشادها را قرائت می کنیم. کنم با آنچه درباره متن قرآن گفتم روشن شده که فهم قرآن و حتی قبول پیامان متوقف بر اثبات اعتبار معرفت شناختی وحی نیست. وقتی متن قرآن قابل فهم و قرائت است، ما قرائت میکنیم. با اینکه به خود وحی نه دسترسی داریم و نمیتوانیم آن را بفهمیم که چیست، پیام قرآن این است که انسانها با تغییر بنیادین نگاه و پیش نگاه خود همه پدیده های جهان را آیات خدا بفهمند و نظرن و عملا توحید پیشه کنند و موحدان زندگی کنند. این را کاملا می فهمیم. البته پس از فهم این پیام این مسئله مطرح می شود که چرا موحد بشویم. این چرای همیشه پرسش بنیادین مؤمنان بود است و خواهد بود. اما درگیر شدن با این پرسش ربطی به این مسئله ندارد که معنای وحی چه بوده و اعتباران از کجاست. آنچه من اکنون مطرح می کنم این نیست که ما می خواهیم وحی را بفهمیم و می توان از وحی فهمهای متفاوت داشت. سخن من این است که متن قرآن را می توان فهمید و پیام دینی آن را می توان فهمید بدون اینکه بفهمیم حقیقت وحی چه بوده است. در کلام مسیحی معنای وحی با معنای وحی قرآن متفاوت است. در کلام مسیحی مسیحیان با خود وحی مواجه شدند و نه با محصول وحی. کتاب مقدس گزارش تعامل تاریخی خدا با قوم خود است و منظور از وحی همین تعامل تاریخی است. در قرون جدید وقتی خواستند درباره گزارش این تعامل تاریخی به شیوه های عملی رایج در علوم تاریخی بیاندیشند، نقد تاریخی کتاب مقدس مطرح شد. به عنوان مقدمه اجتناب ناپذیر فهم می‌خواستند با نقد تاریخی کتاب مقدس گزارش تاریخی ایمانی تعامل خدا با قوم خود را که در کتاب مقدس آمده نقد علمی کنند تا معلوم شود که واقعا این تاریخ چگونه شکل گرفته است. مفروضان دست از متکلمان مسیحی که به این کار پرداخته این بود که در تعامل تاریخی خدا با قوم خود معرفتی ویژه که نه عقلی است و نه حسی به وسیله خدا به دست انسان رسیده و باید با نقد تاریخی کتاب مقدس آن معرفت ویژه را بازسازی کرد. واضح است که برای به دست آوردن این معرفت و آن را معرفت وحیانی نامیدند می بایست هم استناد تاریخی کتاب مقدس به عیسی مسیح که عین وحی بوده روشن می شد و هم حجت معرفت شناسی این وحی به عنوان یک معرفت ویژه سوم که غیر از معرفت عقلی و حسی است. البته بعداً معلوم شد که نقد تاریخی کتاب مقدس گرچه ضرورت دارد ولی به تنهایی برای فهم آن کافی نیست. به این جهت پس از مرحله نقد تاریخی این کتاب تازه نوبت به انواع تفسیرها از کتاب مقدس رسید که هورست کلوز برخ 13 نوع آن را در کتاب ارزشمند خود شمرده و توضیح داده است. اما قرآن گزارش تاریخی پیامبر اسلام با مسلمانان از چگونگی تعامل تاریخی خدا با قوم خود نیست تا فهمان بدون نقد تاریخی آن میسر نباشد. قرآن یک قرائت نبوی از جهان و چنان که توضیح دادیم می توانیم از همین متن فعلی فهمی علمی داشته باشیم، به این معنا که بدون توسل و عقاید دینی مسلمانان درباره این متن می توانیم با شواهد و استدلال نشان دهیم که این متن یک قرائت از جهان است. البته نقد تاریخی این متن میتواند ما را به فهم دقیق تری از این متن برساند. شنوندگان گرامی، تا برنامه بعد شما را به خدا یکتا می سپاریم. خدا حافظ.
علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس.
دوستان شنونده، پای صحبت دوست گرامی ما آیه محمد رضا شکویی میشینیم تا ببینیم در برنامه دمی باخت برامون چه چیزی رو انتخاب کرده. به این برنامه توجه بفرمایید.
به اسم رب مستضعفین و با سلام. ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم. رابطه عاشقانه ای که میان خدا و انسان در عرفان کلید میخوره و میره که آدمی رو بر روی زمین بسازه، از آن گونه که عرفان آدم سازی میکنه. و ظاهراً به نظر میاد که این عشق به خدا با ناملایمات و کم لطفی ها و اینها سر و کاری نخواهد داشت، اما عملا میبینیم که آنهایی که عاشقانه به سوی خدا میرن، زندگانی زمینی آنها یک آزمون به تمام معنا و مشکلات بسیاری رو از سر باید بگذارن. تا درخت دوستی کی بردهد، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. دوست داشتن تخمیه که کاشته شده از ازل، و حالا هر کدوم ما به سهم خودمون باید دین خودمون رو ادا کنیم و این درخت رو هرچه تنومندتر، هرچقدر نیرومندتر و هرچقدر قویتر به بر بنشونیم. گفتگو آیین درویشی نبود، گفتگو آیین درویشی نبود، و نه با تو ماجراها داشتیم. بحث و فحص و مدرسه و اینها به هر حال صحبتهایی که فلسفه بیشتر به اون دامن میزنه، اما در عالم درویشی و عرفان در این حالی که از کلام استفاده میشه، اما بیشتر به حال و تجربه های نفسانی هست که توجه داده میشه. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. دوست داشتن هرگز و هرگز بر این با ملاطفت و لطف معشوق، حداقل به اون صورتی که ما فکر میکنیم، همراه نخواهد بود. همواره مشکلات و نوعی مبارزه رو اساساً در بطن خودش داره، و اون مبارزه که در مبتنی بر دوست داشتن انجام میگیره، اساساً بر حق و حقوقی که زایل شده از انسان، ستمی که بر انسان رفته و اتو سلطه‌ای که بر انسان تحمیل میشه، اساساً در اونجا هستش که این مبارزه جریان پیدا میکنه. و روی دیگه یه سکه دوست داشتن، گلبن حسنت نخود شد دل فروز، ما دم همت برو بگماشتی. خوبی و زیبایی های تو زیبایی خداییه و جذابیت های خودش رو داره، داشته و همواره خواهد داشت. اما از این طرف هم همت ما آدم هاست که به زیبایی ها و خوبی ها بها میدیم در درونمون، و چقدر برای دوست داشتن انسان میتوانیم از خودمون بگذاریم، از منانیت خودمون بگذاریم و اساساً خودمون رو در رابطه من و انسان‌های دیگه بنا کنیم. نکته ها رفت و شکایت کس نکرد، جانب حرمت فرو نگذاشتی. زندگی اونطوری نگذشت که بدون جایی برای شکوه و گله نگذاشته باشه. اما چه کسی میخواد شکایت بکنه از این موضوع، از این مشکلات، مشکلاتی که حسین رو به شهادت میکشونه، مشکلاتی که کوچک جنگلی رو در کوههای شمال ایران در یخ و یخبندون و برد سرما و در محاصره عوامل استعمار و دیکتاتور جسد نیمه جونش رو پیدا میکنن با دوستش، و بعد همون سر بریده و غیر بزالک. بنابراین جای گله ظاهرن هست، اما اگر آیا کوچک جنگلی اینجا بود باز هم گله میکرد؟ گفت خود دادی به ما دل حافظا، ما محصل و کسی نگماشتی. تا حالا حافظ داره سخن، اما بیت آخر رو خدا داره حرف میزنه، میگه تو خودت پا به این راه گذاشتی، تو خودت ایمان و محبت خدا رو به دل گرفتی، محبت انسان رو به دل گرفتی. ما محصل و کسی نگماشتی. محصل اونهایی بودن که میرفتن مالیات و اینجور چیزها رو برای شاه و اینا میگرفتن از مردم مستضعف، اما که محصل نگذاشتیم برای کسی که حتما شما باید بیایید و به خدا اطاعت ایمان پیدا کنید. بنابراین یک راهیه که من و تو انتخاب میکنیم. پیروز باشید. سبز بشید.
Thank you. سلطانمز خانمز سلطانمز خانمز یار یارون ده صدا بسید جان ای جان ای جان Öyle buyursan canla der çökerler Buyursan canla der çökerler Sadasız koymayayım mazara ben Yayan Canman Yarmanı Habere buyursan cellet derse çakar Sadasın koymayın nazar hemen Ay ben Ay ben Yar ben Can ben
دوستان گرامی سلام. کانون صنفی معلمان ایران بیانیه‌ای را به خاطر هفته معلم انتشار دادند که ما بخشی از آن را به اطلاع شما می‌رسانیم. کاران محترم، بی تردید سال 86 یکی از تیره ترین سالهایی بود که جامعه معلمان ایران تجربه کرده است. بعد از تجمعات باشکوه معلمان در اسفند ماه 85 که با دستگیری تعداد زیاد فعالان صنفی و ضرب و شتم شمار زیادی از فرهنگیان شریف پایان یافت، به دلیل سانسور شدیدی که به واسطه بخشنامه شورای عالی امنیت ملی و رسانه ها حاکم شد، چنین به نظر رسید که تشکل های صنفی سکوت پیشه کرده اند و یا از وحشت در لاک خیش فرو رفته اند و یا همکاران خود را فراموش کرده اند. در چنین شرایطی جا داشت مسئولان کشور به ویژه نهادهای امنیتی که هر حرکت اعتراضی را مخل امنیت جامعه قلمداد می کنند و همواره مدعی هستند که آنچه در جهت بهبود وضع معیشتی معلمان تا کنون انجام گرفته حاصل تلاش مسئولان بوده و تشکل‌های صنفی و اعتراضات معلمان هیچ گونه تأثیری در پاسخگویی به مشکلات فرهنگیان نداشته است، فرصت را شمرده و در عمل این ادعای خود را به اثبات می‌رساندند و با حل تدریجی مشکلات فرهنگیان ضرورت برگزاری تجمعات، تحصن‌ها و انجام حرکت‌های اعتراضی را به کلی نفی و انکار می‌کردند. اما همان گونه که شاهد هستیم، آن گونه عمل کردند که حتی صدای اعتراض برخی از همکاران بی‌تفاوت نیز به هوا برخاست و اکثریت معلمان هر گونه تردید نسبت به این جمله که تا نگریت که نوشد لبن را در باور خود بین بردند. این وصف مسئولان مربوطه نه تنها به انتظارات و برحق معلمان پاسخی ندادند، بلکه با سوء استفاده از فضای موجود به کلی همه وعده های داده شده را از یاد بردند، به طوری که حتی حقوق اندک معلمان حق التدریب بیش از 6 ماه به تأخیر افتاد و در عوض با توزیع توهین‌آمیز بن‌های نخود و عدس و غیره به تأخیر بیشتر فرهنگیان پرداختند. همکاران گرامی، طی یک سال گذشته ما و شما خار در چشم و استخوان در گلو به انتظار نشستیم تا شاید فقلای قوم به خود آیند و در روش‌های مذکور تغییر ایجاد نمایند، اما نامه‌ها، گلایه‌ها، تومارها و زمزمه‌های معلمان در دفاتر مدارس تاکنون به گوش هیچ کس نرسید و احدی خود را موظف به پاسخگویی به این قشر فریفته ندید و مسئولان کشور با این عمل معلمان آموختند که تنها راه رسیدن به حقوق حقه فرهنگیان اتحاد، همدلی، همراهی است، آنگونه که در اسفند ماه 85 شاهد آن بودیم. عزیزان، در شرایطی که اخبار معلمان را در رسانه‌ها منعکس نمی‌کنند و وزیر و سایر مسئولان کشور از گفتگو با تشکل‌های صنفی و نمایندگان معلمان خودداری و راه مذاکره را به کلی مسدود کرده‌اند، در شرایطی که صندوق ذخیره فرهنگیان را که سهامداران اصلی آن خود فرهنگیان هستند به دست نااهلانی که ادابت برخی از آنان با فرهنگیان کاملا محرز است سپرده‌اند، در شرایطی که علی‌رغم وعده‌های داده شده ضعیف‌ترین افراد به بالاترین پست‌های این وزارتخانه گمارده می‌شوند، در شرایطی که اکثریت نمایندگان مجلس در برابر فرهنگیان نیستند و از وزیری که منصور معلمان بود از حمایت می‌کنند و پس از برکناری وی توسط رئیس جمهور بعد نالایق دیگری را که مجلس برای وزارت تعاون صلاحیتش را تأیید نکرده بود برای وزارت و نهادی به گستردگی جمعیت کل کشور تایید می کنند، در شرایطی که با وجود تورم کمرشکن کنونی که به طور مضحکی صدای اعتراض خود مسئولان را نیز در آورده است برای سال 87 فقط 6% افزایش حقوق در نظر گرفته می شود، در شرایطی که با وجود وعده های داده شده و مصوبه مجلس شخص رئیس جمهوری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تعلل می کند، در شرایطی که حقوق ناچیز فرهنگیان حتی نیمی از اجاره مسکن آنان را پوشش نمی دهد و معلمان با مشغول شدن به کارهای دوم و بعضا تحقیرآمیز کارآمدی خود را از دست می دهند و زندگی فلاکتباری را می گذرانند، در شرایطی که فعالان صنفی در سراسر کشور تنها به این جرم که پرسیده اند چرا قوانین مصوبه خود را اجرا نمی کنید و چرا افراد نالایق را کنار نمی گذارید با احکامی چون زندان، تبعید، انفصال از خدمت، تنزل گروه و غیره مواجه می شوند، به راستی چه باید کرد؟ آیا معلمان در برابر همکاران و سایر اقشار جامعه به ویژه دانش آموزانی که چهره هایشان هر روز زردتر از روز قبل می گردد هیچ مسئولیتی ندارند؟ آیا نباید پرسید که چرا از آمدن پول نفت که قیمت آن به شکل سرسام‌آوری افتاده است بر سر سفره ملت ایران خبری نیست؟ بر این اساس با توجه به اینکه قانون صنفی معلمان سالگرد حادثه تلخ اسفند 85 را به دلیل شرایط خاص کشور یعنی انتخابات مجلس به سکوت برگزار کرده است، حق خود به جامعه بزرگ فرهنگیان می دانیم که همچون سایر اقشار جامعه از جمله کارگران مراسم خاصی را برای این هفته معلم تدوین و اجرا نماییم. امیدواریم همه همکاران فرهنگی از زن و مرد، پیر و جوان، شاغل و بازنشسته، رسمی و حق التدریب در مدارس دولتی و غیر انتفاعی با هر دیدگاه و تفکری تنها و تنها به نیت دفاع از شرافت معلمی خیش و در پاسخ به بیمهری ها، توهین ها، تحقیر هایی که صورت گرفته و می گیرد همدلی، آنی و همراهی خود را یک بار دیگر به مردم و مسئولان بنمایانند تا بعد از این احدی به خود اجازه ندهد که این قشر فریخته زنده و پویا را نادیده بگیرد و یا نسبت به نمایندگان آن بی‌حرمتی روا دارد. قانون صنفی معلمان ایران 26 فروردین 87. دوستان گرامی، این بخشی از بیانیه قانون معلمان ایران به خاطر هفته معلمان. خدا نگهدار.
سلام عزیزم، هیچلس هستم، حالتون چطور؟ ضحاک فرزند امیر نیک سرشت دادگر به نام مرداس بود. اهریمن که در جهان جز فتنه و آشوب کاری نداشت، کمر به گمراه کردن ضحاک جوان بست. به این مقصود خود را به صورت مردی نیکخواه آراسته درآورد و پیش ضحاک رفت و سر در گوش او گذاشت و سخنهای نقض و فریبنده گفت. ضحاک فریفته او شد. اهریمن گفت: ای ضحاک، من میخواهم رازی با تو در میان بگذارم، اما باید سوگند بخوری که این راز را با کسی نگویی. ضحاک سوگند خورد. اهریمن وقتی مطمئن شد گفت: چرا باید تا چون تو جوانی هست پدر پیرت پادشاه باشد؟ چرا سستی میکنی؟ پدرت را از میان بر و خود پادشاه شو. همه کاخ و گنج و سپاه از آن تو خواهد شد. ضحاک که جوانی تهی مغز بود، دلش از راه به در رفت و در کشتن پدر با اهریمن یار شد، اما نمیدانست چگونه پدر را نابود کند. اهریمن گفت: غم مخور، چاره این کار با من است. مرداس باقی دلکش داشت، هر روز بامداد برمیخواست و پیش از دمیدن آفتاب در آن عبادت میکرد. اهریمن بر سر راه او چاهی کند و روی آن را با شاخ و برگ پوشانید. روز دیگر مرداس نگون بخت که برای عبادت می رفت در چاه افتاد و کشته شد و ضحاک ناسپاس بر تخت شاهی نشست. بر جای لبان اهریمن بر دو کتف ضحاک دو مار سیاه رویدند. مارها را از بن بریدند، اما به جای آنها بیدرنگ دو مار دیگر روید. ضحاک پریشان شد و در پی چاره افتاد. پزشکان هرچه کوشیدند سودمند نشد. وقتی همه پزشکان درماندند، اهریمن خود را به صورت پزشکی ماهر درآورد و نزد ضحاک رفت و گفت: بریدن ماران سودی ندارد. داروی این درد مغز سر انسان است. برای آنکه ماران آرام باشند و گزندی نرسانند، چاره آن است که هر روز دو تن را از مغز سر آنها برای ماران خورش بسازند. شاید از این راه سرانجام ماران بمیرند. اهریمن که با آدمیان آسودگی آنان دشمن بود، میخواست از این راه همه مردم را به کشتن دهد و نسل آدمیان را براندازد. در همین روزگار بود که جمشید شاه ایران را غرور گرفت و فر ایزدی از او دور شد. ضحاک تازی فرصت را غنیمت دانست و به ایران تاخت. بسیاری از ایرانیان که در جستجوی پادشاهی نو بودند به او روی آوردند و بیخبر از جور و ستمگری ضحاک او را بر خود پادشاه کردند. ضحاک سپاهی فراوان آماده کرد و به دستگیری جمشید فرستاد. سرانجام جمشید در کنار دریای چین به دام افتاد و به فرمان ضحاک با اره به دو نیم شد. جمشید دو دختر خوبرو داشت، یکی شهرنواز و دیگری ارنواز. این دو نیز در دست ضحاک ستمگر اسیر شدند و از ترس به فرمان او درآمد. ضحاک هر دو را به کاخ خود برد و آنان را با دو تن به پرستاری ماران گماشت. گماشتگان ضحاک هر روز دو تن را به ستم می گرفتند و به آشپزخانه می آوردند تا مغزشان را طعمه ماران کنند. اما شهرنواز ارنواز و آن دو تن که نیک دل بودند و تا به این ستمگری را نداشتند، هر روز یکی از آنان را آزاد می کردند و روانه کوه و دشت می نمودند و به جای مغز او از مغز سر گوسفند خورش می ساختند. خب عزیزان، این که سرانجام ضحاک و ایران زمین چی میشه باید صبر کنیم تا برنامه بعدی. تا اون موقع خدا نگهدار همه شما.
دوستان، با هم به گزارش ماهانه آیه حیدری، روزنامه‌نگار و فعال در عرصه مسائل دانشجویی ساکن ایران گوش میکنیم. جناب حیدری، ما در خدمت شما هستیم. گزارش ماهانه، البته از ماه گذشتون که ایام عید بود، ما گفتیم که بیشتر از این مزاحم شما نشیم. ایشالله که ایام عید به شما خوش گذشته باشه و با امید خدا سال خوبی رو شروع کرده باشید. آقای حیدری سلام عرض کردم. بله متاسفانه. خب الان صدای من دارین شما؟
بله الان صدای تو خوبه.
بله عرضم حضورتون آقای حیدری، عرض کردم که سال نو شروع شده. ما اولین باری که خدمت زاییم میشیم که گزارش ماهانه دانشجویی رو از شما بگیریم. ایشالله که سال نو خوب برای شما خوب شروع شده باشه و ایام نوروز به شما خوش گذشته باشه.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان رادیو سوتک، همچنین مسئولین این رادیو. امیدوارم که سال جدید سال خوبی باشه برای شما و همچنین برای شنوندگانتون و امیدواریم که این سال مشکلات و گرفتاری های دانشجویان و سیاسیون کمتر از سال گذشته
باشه.
آخرین گزارشی که من خدمت شما داشتم حدود فکر میکنم یک ماه قبل از حلول سال جدید بود. در این فرصت در واقع اکثر دانشجویان چپگرایی که ماها زندانی شده بودند آزاد شدند و متاسفانه تنها 4 تن از این دانشجویان همچنان در زندان هستند. این 4 نفر عبارتند از آقایان بهروز کریمی زاده، پیمان فیران، علی کانتوری اگر اشتباه نکنم اسمشون رو، و مجید پورمجید.
درست.
که این 4 تن متاسفانه اتهامات سنگینی هم بر اینها وارد شده ظاهرن و ما شنیدیم که اونها رو متهم به تشکیل گروه های معاند و تلاش برای انجام عملی لهانه متهم کردن، که با توجه به اینکه وکیلای این دانشجویان موفق به دیدار با اونها نشدن نظر میرسه که این اتهامات قابل اثبات نباشه. و میدونید که هفته گذشته دیدبان حقوق بشر هم اطلاعیه، سازمان دیدبان حقوق بشر اطلاعیه صادر کرد در باره وضعیت این دانشجویان و در واقع نسبت به اخباری که حاکی از آزار و اذیت این دانشجویان در زندان بود واکنش نشون داد. گفته میشه که این دانشجویان در زندان مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و سیار از گفته هاشون احتمالا تحت فشار بوده. عرض کنم که در واقع اونطور که درباره این دانشجویان بنده هم از برخی دوستان و فعالان دانشجویی گفتگو کردم، این دانشجویان یک آقای در واقع کریمی زاده و تیمان. بله بله. سلام علیکم.
سلام علیکم آقای هیدری. امشب مثل که آقای هیدری نمیذارن که شب ما باشه.
بله. این تا کجا من صحبت کردم فکر میکنم تا اعلام اسامی این دانشجویان ضبط شد، درست از این
بله.
رو من بگم؟
بله دقیقا. بله
بله بسیار خب، پس من ادامه میدم. بله این 4 دانشجوی که متاسفانه همچنان بازداشت هستن، ظاهرن 2 تن از اینها به نام آقای بهروز کریمی زاده و پیمان پیران در تهران دستگیر شدن و از دانشجویان تهرانی هستن. آقای علی کانتوری ظاهرن در شهر قزوین دستگیر شدن که زندانی که ایشون رو منتقل کردن هم همون زندان قزلحصار در نزدیکی کرج هست. و آقای مجید پورمجید هم ظاهرن در تبریز دستگیر شدن. اونطور که در اخبار هم حتما خواندید و مطلع هستید، این دانشجویان و بسیاری از دانشجویان چپگرایی که در چند ماه اخیر دستگیر شده بودند وابسته به گروهی هستن که خودشون رو سازمان دانشجویان آزادیخواه برابری طلب نامیدن. غیر از این 4 دانشجو و در واقع گزارش‌ها و وضعیت اخبار مربوط به اینها که ظاهراً عده‌ای از اون دانشجویان آزاد شده هم همچنان در حال رفت و آمد بین دادگاه انقلاب و منزلشون هستن و بارها احضار شدن و در این درباره همین پرونده آزار و اذیت شدن. اون 3 دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک آقای احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی با خبر هستید اردیبهشت سال گذشته دستگیر شده بودن، امروز دیگه نزدیک به 1 سال هست که در زندان هستن. اونها هم پروندهشون درباره همون نشریه دانشجویی بود که ادعا شد در اون به مقدسات اهانت کردن، در حالی که این دانشجویان انتصاب اون نشریه رو به خودشون تکذیب کرده بودند و با وجود اینکه در دادگاه تجدید نظر این دانشجویان تبرئه شدند اما همچنان در زندان باقی موندند. این 7 دانشجو در واقع دانشجویانی هستند که تا عید امسال در زندان بودند. غیر از اونها میدونید که اخیراً چند دانشجوی دیگه هم مجدداً به دلیل اعتراض‌هایی که در سطح دانشگاه‌ها این مدت در بود باز هم بازداشت شدن که در اون مورد هم خدمتون یه گزارش کوتاهی خواهم داد. اما قبل از اینکه به حوادث امسال برسیم این نکته رو هم بگم که اون دانشجویان چپ‌گرایی که پارسال در سراسر دانشگاه ایران دستگیر شدن و مدت ها در زندان بودن الان دیشون به دادگاه احضار شدن و بعضی اونها هم ظاهرن احکامی دریافت کردن. آقای علی نکونسبتی دارم برای علی نکونسبتی در یک گفتگویی که داشتند اخیراً اعلام کردن که بعضی از این دانشجویان به دادگاه احضار میشن در ظرف مدت نیم ساعت برای اونها حکم صادر میشه. از جمله اونها آقای آرمان صداقتی است که در یک محاکمه نیم ساعته برای ایشون 2 سال حبس در واقع بریده شده. اما عرض کنم که در سال جدید تحرکات دانشجویی همچنان در حال افزایش بود. با خبر هستید که دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که امسال از دانشگاه مازندران این دانشگاه جدا شد، قبلا دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بود که زیر نظر دانشگاه مازندران فعالیت میکرد، امسال این دانشگاه به صورت مستقل تبدیل به دانشگاه صنعتی شده. این گروهی از دانشجویان این دانشگاه اعتراضهایی داشتن و در واقع تحسن گسترده‌ای کرده بودن در اعتراض به وضعیت تنفی و تغذیه دانشجویان. الو نمیدونم میشنوید آقای؟
بله 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 بفرمایید.
بله خب الحمدلله قطع نشده. بله حدود 30 نفر دانشجویان دانشگاه شیراز هم در روزهای اخیر به کمیته انضباطی احضار شدند و براشون تعلیق تحصیلی از 1 ترم تا 2 ترم صادر شده. این دانشجویان به خاطر اعتراضات گسترده در چند ماه گذشته در این دانشگاه ها بود و یکی از دانشجویان و یکی از در واقع تحرکات دانشجوی گسترده دانشگاه ایران در شیراز اتفاق افتاده بود. اینها به این دلیل اعتراض در واقع احضار شدن. اعتراض اون دانشجویان هم باز صنفی بوده، از جمله اعتراضاتشون به نصب دوربین در محوطه دانشگاه بود، به وضعیت قضا بود و امثال هم. عرض کنم که در همین روزها دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه فردوسی مشهد که در واقع یکی از واحدهای این دانشگاه در شهر نیشابور هست هم ظاهرا دست به تحسن زده بودند و اونها هم به رفتار مسئولین با دانشجویان معترض بودند. تا شنیده شده که گروهی از این دانشجویان از شهر نیشابور به شهر مشهد رفته در مقابل درب دانشگاه فردوسی تحسن کرده بودند. همچنین امسال در واقع در فروردین ماه امسال گروهی از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی هم به وضعیت قضاها یک اعتراضی صنفی داشتن و تحسنی داشتن. به این در واقع اعتراضات عملی دانشجویان باید به چند مورد دیگه هم اضافه کرد، از جمله تشکیل کمپینی در بین دانشجویان هست که بر ضد سهمیه بندی جنسیتی دانشگاه ها صورت گرفت. این خلاصه ای بود از تحولات این دو اخیر. باز من در خدمتتون هستم.
عرضم بازتون همونطور که فرمودیم من بازم خبر البته شما عنوان کردید کمیته انضباطی دانشگاه علامه طباطبایی برای 13 دانشجو حکم تعلیق از تحصیل رو صادر کرده و هفته گذشته حدود 300 نفر از دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه در اعتراض به وضعیت قضا و نحوه مدیریت و همچنین چگونگی انتخابات شورای صنفی دست به اعتصاب قضا زدن، که البته خبرداشون که این اعتصاب قضا با وعده‌های پیگیری که مسئولین دانشگاه دادن خاتمه پیدا کرده. از جناب آقای حیدری، خبر دیگه که داشتیم خبر دستگیری چند تن از دانشجوهای در اردبیل بود، دانشگاه آزاد اردبیل.
بله این خبر رو هم بنده هم شنیدم. ظاهرا این دانشجویان هم باز در ارتباط با همون پرونده های سابق دانشجویان چپ دستگیر شدن. بنده متأسفانه در این مورد خبر دقیقی ندارم.
درسته، اوکی.
ولی خبرش رو همینطور بنده هم خوندم. بله
درسته، بله. عرضم بازدتون از اخبار دیگه که من همچنین خوندم جالبم بود، کسری بودجه 205 میلیارد تومانی بودجه آموزش عالی در سال گذشته خبر بدن. وضعیت من نمیدونم این همه به قول من پول کجا میره آقای حیدری؟ پول بله
کسری بودجه در میدونید که دلیل نحوه تخصیص در واقع بودجه در کشور که از سال گذشته اتفاق شگفت‌آوری افتاد و سازمان برنامه بودجه کلاً منحل شد.
بله.
نحوه تخصیص بودجه و ردیف‌های بودجه به نهادها یا مؤسسات دولتی از روال قبلی خارج شده و از اونجایی که در واقع نحوه تقسیم بودجه به خود وزارتخانه‌ها در بسیاری از موارد جزئی واگذار شده، اینجور اتفاقات هم چیز زیاد نیست و در واقع همونطور که فرمودید بخشی از مدیریت ناکارآمدی هست که نه تنها در دانشگاه بلکه در جاهای دیگه هم وجود داره.
نظرم بزرستان از اخبار دیگه که در سایت ها میخوندم مثلا همچنین اظهار 12 دانشجوی دانشگاه آزاد شرقی به کمیته انضباطی بود در واقع که در روزهای پایانی سال گذشته در واقع اتفاق افتاده بود. و همچنین خبر دادگاه آرش عضو اسبق انجمن اسلامی دانشگاه لرستان بود که در روز چهارشنبه دادگاهشون برگزار شد و ایشون منتظر صدور حکم در روزهای آتی هستند. جناب آقای حیدری، از اخباری که شنیدم حالا چقدر معتبر باشه و اینا، برکناری آقای شریعتی رئیس دانشگاه علامه بود، شما خبری دارید چقدر موثق هست این خبر به نظر شما؟
بله من فکر نمی کنم، بعید هست که رئیس دانشگاه علامه تغییر کنه، از اونجایی که ایشون یکی از نزدیکترین رؤسای دانشگاه به وزیر علوم هست. اگر چنین تغییری انجام بشه، البته بنده هم شایعاتی خوندم ولی بعید میدونم، اما اگر چنین تغییری ایجاد بشه بی تردید باید فشارهای دانشجویان رو در این مورد موفق ارزیابی کنید. چون دانشگاه علامه میدونید که در طول این سالهای اخیر، این دو سه سال، بیشترین اعتراضها رو به نحوه مدیریت ریاست دانشگاه داشت و بیشترین حمایتهای دانشجویی از استادانی که از دانشگاه علامه در واقع اخراج شدن و تصفیه شدن از طریق دانشجویان همین دانشگاه صورت گرفت. به نوعی میشه گفت که همبستگی صنفی دانشجویان دانشگاه علامه خیلی زیاد بود. اگر چنین تغییری اتفاق بیفته که بنده خیلی بعید میدونم، باید گفت که نتیجه فشارهای دانشجویی بوده. ببینید آقای ثابتی، بنده یک چیزی رو اینجا نوشته بودم که قصد داشتم اینو عرض کنم.
بفرمایید.
الان می‌بینمش. این گستردگی فشارهایی که به دانشجویان هست بی سابقه است. این رو توجه بفرمایید که تقریبا در تمام دانشگاه‌های ایران دانشجویان در حال احضار شدن به کمیته های انضباطی و یا دادگاه های خارج از دانشگاه هستند.
درسته.
چنین چیزی در طول حداقل دهه گذشته بی‌سابقه است. چنین فشاری به دانشجویان بی‌تردید نوعی میشه گفت که سرکوب گسترده‌ای رو تداعی میکنه که در اوایل انقلاب در سال 59 تا 62 در دانشگاه در جریان بود.
درست.
و همون چیزی که به نام انقلاب فرهنگی خواندیم. دانشجویان در سال گذشته حتما یادتون هست که عده‌ای از دانشجویان هشدار دادن نسبت به اینکه انقلاب فرهنگی دوم امکانش وجود داره که در دانشگاه به وجود بیاد. از اونجایی که در واقع چنین چیزی به صورت علنی دولت نتوانست پیش ببره و با فرض کنید که مثل اوایل دهه 60 با تعطیلی دانشگاه ها به دست تصفیه دانشجویان بزنه، دولت اومد و ابتدا در گزینش های دانشجویی کاملا اعمال نظر کرد و برخلاف سالهای اخیر بسیاری از دانشجویان رو اجازه نداد که وارد دانشگاه هاش بشن تا ادامه تحصیل بدن یا تحصیلات تکمیلیش در دوره های فوق لیسانس و دکترا ادامه بدن. از یه طرف اینطور در واقع دانشگاه ها رو از دانشجویانی که فعالیت داشتن و حساس بودن دانشجوها رو در واقع جدا کرد. از طرف دیگه در داخل دانشگاه دانشجویانی که همچنان فعالیت داشتن رو با این سرکوب گسترده اونها رو هم تلاش کرد که بی اثر کنه، ولی با وجود چنین فشارهای گسترده‌ای که تو دانشگاه هست میبینیم که همچنان ادامه داره. در واقع این فشار بر دانشگاه به پایان نرسیده. این تنها دلیلش این باشه که هنوز دانشجویان فعال و ناراضی یا معترض در دانشگاه فعالیت دارن که این فشارها همچنان ادامه داره. اگر نه، اگر دانشجویان ساکت می شدند یا در واقع تعداد دانشجویان معترض اگر همون 10-20 نفری بود که در همون ماهای اولیه شروع به سرکوب اونها شد، به طب دانشگاه الان دانشگاه ساکتی بود و اون گونه که آقایون دوست دارن در واقع روال کار ادامه پیدا می کرد. اما همین که هر ماه شما اخباری از اعتراض ها و نارضایتی های دانشجوی میشنوید نشون میده که دانشگاه با وجود فشارهای زیادی که برش وارد اومده همچنان وجهه معترضانه حفظ کرده و این پروژه سرکوب دانشگاه فعلا موفقیت آمیز نبوده. امیدواریم که در آینده هم همین اینطور باشه و ما بر نگردیم دوباره به دوره‌ای که از دانشگاه هیچ صدایی رو نمیشنیدیم.
درسته. جناب حالا همونطور که شما هم فرمودین میخوام بگم که ما الان اخباری که به قول شما نگاه میکنیم میبینیم که بابل، نیشابور، تبریز، اردبیل، تهران، شیراز یا همه جای ایران الان به قول معروف دانشگاه ها
دقیقا
میخوام بگم که به نوعی میشه گفت که این فشار زیاده به قول معروف دانشجو هستش که چه بسا که این فشار هست که از اون طرف این عکس العمل هم ایجاد میکنه. یعنی دا به قول شما ساکت نشستم، همینطوری هرچی این فشار بیشتر از طرف رژیم و دولت میشه فشار دانشجو هم به مراتب بیشتر میشه. یعنی این نتونستن خفه بکنن و ساکت بکنن، چه بسا که باعث تشدید این حرکت ها هم شدن بخشن.
بله همینطوره. بله این به جای امیدواری داره که امیدواریم که این در واقع موفقیت آمیز نباشه. پروژه‌ای که برای ساکت کردن دانشگاه دارن ما هم امیدواریم که موفقیت آمیز نباشه. فعلا که نبوده الحمدلله.
انشالله که نباشه و به قول شما تا حالا هم که نبوده اعتراضات همینطوری داره بیشتر و بیشتر میشه. جناب حیدر شما توی صحبتتون در رابطه با تشکیل کمپینی بر ضد سهمیه‌بندی جنسیتی فرمودید.
منم توی اخبار خوندم که چند روز پیش بیش از 700 دانشجو و فعال حقوق زنان با امضای بیانیه نسبت به این موضوع اعتراض کردند. لطف می‌فرمایید اگه خبری تو این زمینه دارید ما را مطلع بفرمایید.
بله اگر فراموش نکرده باشین، بنده حدود 2-3 ماه پیش که خدمتتون عرایضی داشتم و اعتراضاتی کردیم، گزارشی دادیم از این وضعیت تنبیه‌بندی جنسیتی دانشگاه ها. موقع عرض کردم که احتمالا به زودی اعتراض های دانشجویی و اعتراض های فعالان زنان شروع میشه. عرض کنم تا اونجایی که بنده خبر دارم این کمپین اعتراضی بین دختران دانشجو که هم در واقع دانشجو هستند و هم به نوعی فعالیت های فمینیستی در ایران دارن شروع شده و بعد عده‌ای از دانشجویان هم به اون پیوستند و به احتمال زیاد در ماه‌های آینده این کمپین گسترش پیدا می‌کنه. ببینید در این مدت بهانه‌هایی تراشیده شده درباره این سهمیه بندی جنسیتی که یکی از اونها این بوده که دولت مواجه شده با کمبود نیروی انسانی مرد در بعضی از زمینه‌ها. فرض کنید در زمینه آموزش دبیرستانی یا پزشکی و امثال اینها. و به این بهانه در واقع اعلام کردن که ما مجبور به سهمیه بندی جنسیتی شدیم. بعضی از در واقع رشته‌های تخصصی ما با کمبود نیروی مرد مواجه شدیم. پاسخ که این دوستان و دانشجویان دارن به این موضوع این هست که در طول سالهای گذشته ما همیشه با کمبود نیروی زن مواجه بودیم در واقع رشته‌های تخصصی از جمله پزشکی، از جمله دبیران دبیرستان‌ها. اونقدر این نیروهای تخصصی کم بود که حتی رشته‌های اختصاصی پزشکی که مربوط به زنان هست رو در ایران خب مردان در واقع تحصیل کرده بودن و به طبابت اشتغال داشتن و هیچ عیبی هم نداشت و هیچ کس هم معترض نبود. در این حال که تو دبیرستان ها هم بسیاری از مردان تدریس میکردن رشته‌های مثل فیزیک و ریاضی رو، برای دختران هم مردان تدریس میکردن خیلی از شهرهای ایران و باز هم عیبی نداشت و هیچ کس هم معترض نبود. این دوستان گفتند که خب همون گونه که مردها میتونستن در این رشته ها باشن وقتی که کمبود نیروی زن هست، خب زنها هم میتونن باشن در این رشته ها وقتی کمبود نیروی مرد باشه. فرض میکنیم که ما در رشته فیزیک، فرض میکنیم رشته فیزیک دبیران فیزیک مرد اینقدر کم بشه که در دبیرستان های پسرانه مجبور شن که عده‌ای از دبیران زن برن تدریس کنن، همان گونه که دبیران مرد اگر در دبیرستان های دختران تدریس میکردن عیبی نداشت، برعکس اون هم نباید عیبی داشته باشه دبیران زن برن تدریس کنن. به این بهانه های واهی که باز عرض میکنم این هم بهانه است، چون این چنین هم نیست که واقعا نیروی متخصص مرد انقدر کم بشه که دیگه مجبور به استفاده از زنان بشن. خدمتتون عرض کنم بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه ها الان بیکارن، نه اینکه ما نیروی متخصص کم داریم. نرخ بیکاری در بین دانشجویانی که آموزش عالی دیدن بسیار بالاست. بنابراین ما به این راحتی دچار کمبود نیروی متخصص نمیشیم، بلکه خیلی زیاد هم هست و دولت نمیدونه اینا رو چیکار کنه. عرض بنده این هست که حالا بر فرض همچنین باشه، در اون صورت خب زنان میتونن این کار رو انجام بدن، هیچ عیبی نداره و این در واقع بهانه ای هست برای اینکه جلوی ورود دختران به دانشگاه ها گرفته بشه و این رو بریل این کمپین هم تأسیس شده. البته من بعید میدونم که چنین چیزهایی تأثیری در اقدامات دولت داشته باشه، ولی به هر حال باید این اعتراض به یک صورتی بیان بشه و این روش مسالمت آمیز و قانونی هم بهترین روش هست.
درسته. آیه در این رابطه من کنین سایت ها میکنم که این تبدیل در واقع اولین بار در دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی رخ داد. در اواخر سال 82 آقای حسن رحیمی رئیس وقت سازمان سنجش از در نظر گرفتن سقف 50% در برخی از رشته‌های تحصیلی برای داوطلبان دختر خبر میده. در سال 85 و 86 شاهد اجرای غیررسمی این طرح علیه دختران در رشته‌های پزشکی بودیم و سهمیه 40% برای پسران در رشته پزشکی. در حقیقت این طرح قبل از تصویب به اجرا در اومده بود جناب آقای حیدری. یکی از نماینده‌ها در
قبلن خدمتتون عرض کردم این طرح اصلا در مجلس هیچ وقت تصویب نشده، همین امروز هم چنین چیزی ما در مجلس به صورت مسابقه قانونی نداریم.
هنوز نداریم.
در زمان آقای خاتمی هم که چنین چیزی مطرح شد اگر یادتون باشه، موقع آقای خاتمی به علت اعتراضهایی که شد ایشون قبول کرد که این در واقع سهمیه بندی اعمال نشه و تا زمانی که ایشون رئیس جمهور بود ظاهرا اعمال نشد. اون موقع اعتراضهای زیاد شد، بعد دوباره این ظاهرا طرح مسکوت گذاشته شده دوباره و عرض کنم که در این مورد هیچ قانون مصوبی نیست و صرفا اقدام کاملا غیر قانونی و شخصی وزارت علوم هست که انجام شده.
درسته. یکی از جناب حیدری یکی از نمایندگان در تایید این طرح عنوان میکنه که بسیاری از دختران بعد از اینکه فارغ التحصیل میشن خانه‌نشین شده و از مدرکشون در بازار کار استفاده نمی کنن. در واقع قصاص قبل از جنایت کردنشون. و بعد یکی دیگه از
بر فرض هم کنیم باشین هم باز اشکال اون دختران نیست، اشکال بازار کار ایران هست کنیم که اینا رو جذب کنه.
دقیقا
دولت باید فراهم کنه که بیکار نباشن جوان ها.
بله
90% این جوانایی که بیکار میشن به علت نبود کاره، نه به خاطر اینکه حالا یه مدرک گرفتن دوست دارن برن خونه بشینن. خیلی بعید هست اگر هم باشه یکی دو نفر شاید چنین باشن. اکثر دانشجویان دانش آموزان دوست دارن بعد از فارغ التحصیلی برن و مشغول کار شن. اگر در واقع دختری هم وارد دانشگاه شده و تحصیل کرده بی تردید میخواد که بعد از پایان تحصیلاتش بره و مشغول کار شن.
دقیقا همینطور که شما میفرمایید خیلی منطقی به نظر نمیرسه که مثلا یه خانم این همه زحمت بکشه و بخشن مطمئنا کلی هزینه مالی بکنه و پزشک بشه ایشون بعدش هم بره خونه بشینه از این پزشکیش استفاده نکنه.
بله این بیشتر به تن شبیه
هست. عرضم بزرگتون یکی دیگه از این نماینده ها اینطوری عنوان میکنه که بعضی رشته ها اصولا مردانه است. یعنی شما ببینید که آقایون فراموش کردن که تو سال 2008 ما زندگی کنیم. رشته مردانه من معنیشو نمیفهمم در واقع رشته مردانه یعنی چه رشته.
این هم از اون صحبتهایی هست که به هر حال از این جریان محافظه‌کاری که در ایران هست حالا در سطوح مختلفی هم هستن ما زیاد شنیدیم. منتها حتی برفرض هم چنین باشه باید خود دختران تصمیم بگیرن. ببینید این که یک آقای بیاد بگیم به نظر من این رشته مردانه است این معلوم نیست که تا کجا ادامه پیدا میکنه، چون ممکن از نظر بنده هم بعضی از رشته ها زنانه باشه، پس باید همه مردها از اون رشته کنارگیری کنن و برعکس. بنابراین این امر سلیقه‌ای میشه، این که ما نیست که در واقع چون سلیقه‌ای هست و هیچ معیار عقلانی نداره برای این کار، این حرف هم بی تردید حرف غیر دقیق و ناعادلانه ای هست که در واقع این ظلم رو در پذیرش دانشجویان دانشگاه ها میخواد کمک کنه برای تاییدش.
درسته. جناب آقای حیدری ما تشکر میکنیم از وقتی که در اختیار ما گذاشتیم. میکروفون در اختیار شماست. من خواهش میکنم، من سوالی ندارم.
شما سپاسگزارم از شنوندگان هم سپاسگزارم که به هر حال لطف کردن و وقت گذاشتن عرایز بنده رو شنیدن. امیدوارم به هر حال به دردشون بخوره. بنده هم آرزومندم که وضعیت امسال بهتر از سال گذشته باشه، هم برای مردم ایران، فعالان سیاسی، برای دانشجویان، و امیدواریم که سال نو سال مبارک و خوبی باشه. بنده عرضی ندارم. خداحافظ شما.
خیلی خیلی ممنون، تشکر. با شما خداحافظی میکنیم تا ماه بعد که گزارشی از شما خواهیم داشت. انشاءالله که خبرهای خیلی خوب و آزادی دانشجوها رو خبر داشته باشیم. به امید خدا در خدمت شما خواهیم بود. شب شما بخیر. خیلی ممنون. دوستان شنونده، به پایان این برنامه رسیدیم. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
ای طلا بانوی ناب خاوری، بست تن دادن به نابرابری. چه کسی گفته من از تو بیشترم؟ چه کسی گفته تو از من کمتری؟ بست تن دادن به نابرابری. چه کسی گفته من از تو بیشترم؟ چه کسی گفته تو از من کمتری؟ شرم قصه من، سکوت من، بی سبب هرگز نبود غروب تو. من شریک جرم آزار تو هم، در لباس یاور و محبوب تو. زخمی باغ عدد جمعه من، نیمه من، عشق پر شکوه تو با غرور فریاد بزن. زخمی باغ عدد جمعه من، نیمه من، عشق پر شکوه تو با غرور فریاد بزن. نازنین از قفس بیزار من، جای تو گوشه خاموشی نبود. هم دل و همراه من دونه تو، پشت پرده فراموشی نبود. قصه حفار و بسار دست ما، بذارین افسانه رو باد ببره. در که باده از نفس افتاده هم، این فریب سخنه رو نمی کره. زخمی باقه عدن جمس من، نیمن عشق پرش و کوه تو با غرور فریاد بزن. زخمی باقه عدن جمس من، نیمه من عشق پرش و کوه تو با غرور فریاد بزن.
شنوندگان عزیز، به رادیو سوتک توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.